سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت، جلسه 85.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. روزی که این بحث ضبط میشه 5 آذر ماه، میلاد امام عسکری رو دیروز داشتیم. اگر این بحث مطلوبیتی داشت برای حق تعالی و ثوابی خدای متعال به فضل و کرمش در نظر گرفت، هدیه باشه به ساحت ملکوتی امام عسکری، ارواحنا لتراب مرقد الفدا. و امروز هم 5 آذر سالروز عارف ربانی مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی معروف به سعادت پرور، انشالله ایشون واسطه باشن محضر امام عسکری و دعاگوی ما باشن و شفاعت بکنن ما رو و از برکات ادعیه ایشون بهرمند بشیم در دنیا و برزخ و قیامت انشالله. این اساتید و بزرگانی که حق دارن به گردن همه ما زحمت کشیدن برای اینکه معارف اهل بیت به دست ما برسه و پدر معنوی ما در واقع به حساب میان در رشد، نه امثال بنده که رشدی نداشتیم، در رشد افرادی که حق به گردن ما دارند و اینها در واقع تربیت شدند به واسطه این مربیان الهی، حق دارند و انشالله که بالاترین عنایت حق تعالی شامل حالشون باشه و واسطه باشن برای اینکه خدای متعال با فضل و کرمش به ما عنایت بکنه. بحث جلسه قبل بره به والدین بود، این جلسه هم ادامه میدیم و نکاتی هم انشالله باز به فراخور بحث عرض خواهد شد. روایت دومی که در این باب بره به والدین در کتاب کافی از محمد ابن مروان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمودند ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه مردی اومد خدمت نبی اکرم. فقال یا رسول الله اوصنی، عرض کرد که یا رسول الله منو سفارشم کنی، وصیتی کنی. حضرت فرمودند لا تشرک بالله شیئا، هیچو برای خدا شریک نگیر، که حالا شرک مراتب داره. و ان حرقت به نار و عذبت الا و قلبک مطمئن بالایمان، حتی اگر با آتیش سوزوندنت بازم چیزی رو شرک خدا ندون، حتی اگر عذابت کردند بازم چیزی رو شرک خدا ندون، مگر اینکه در حالی باشه که دلت مطمئن به ایمان باشه. یعنی اگر دیگه به اصرار رسیدی و قرار شد که تقیه کنی و در ظاهر اعلام شرک کنی، ظاهری باشه، دلت اطمینان داشته به ایمان داشته باشه، مثل جناب عمار. و والدیک فاطعهما، خب اول سفارش به شرک نداشتن، سفارش دوم اطاعت والدین، والدینت رو اطاعت کن. خب اطاعت کن یعنی چی؟ حرف گوش بده، یه معناش اینه، یه معناش هم اعلام توعه، یه توع داریم یه کره داریم. اطاعت در برابر معصیت نیست، اطاعت در برابر اکراه. درست شد؟ چون توعن او کرهن. بله، یه وقت در خودت نسبت به چیزی کراهت ایجاد میکنی، یه وقت در خودت نسبت به چیزی توع ایجاد میکنی. توع ضد کراهته، توع یعنی پذیرش، اطاعت یعنی در خودت حالت پذیرش ایجاد کن، حالت آماده باش. این آتش نشانی ها رو دیدید، حالت آماده باش دارن برای مأموریت. بحث حرف گوش کردن نیست، مأمور آتش نشانی حرف گوش کن نیست، مأمور آتش نشانی آماده مأموریته. اطاعت یعنی حالت آمادگی برای مأموریت. اطیع الله و اطیع الرسول یعنی همین. البته کسی که آماده به مأموریت باشه همیشه حرف گوش کن هم میشه، ولی یه مرتبه بالاتره، ضد اکراهه. تو اکراه ممکنه حرفو گوش بده، مثل همین آیه تو و انا و کرهن، که یه کاری هم انجام میده از سر کراهت، درست شد؟ میادا مکرهین انجام میده یا کارهین انجام میده، با کراهت، با بیمیلی، شوقی نداره، خوشش نمیاد، این میشه کراهت. تو نداره، تو اون حالت خوش اومدن، حالت پذیرش. نفس در موقعیت طاعته، در موقعیت پذیرشه، کرنشه. نسبت به والدینت خودتو در همچین موقعیتی قرار بده، نه اینکه اگر هم حرف گوش میدی از موضع بالا باشه، در موضع مأموریت باش نسبت به اینها. که الان دعای امام سجاد علیه السلام دعای بی نظیریست، دعای برای والدین، و خیلی حقایق عجیبی در این دعا نهفته است که خدای من جوری باشم که به من الهام کن قبل از اینکه اینا چیزی میخوان، الهام کن به دلم بیفته که الان بابای فلان چیزو میخواد، مادر فلان کارو لازم داره، من براشون انجام بده. که حالا این نسبت به زنده و مردهشون، نسبت مردهشون هم اگر گرفتاری داره به دلمون بیفته، یهو بریم فلان جا حق و ناسی از این صاف کنیم، از فلانی حلالیت بطلبیم، فلان وقفو براش کنیم، فلان هدیه رو واسش بفرستیم، فلان صدقه رو بدیم، برا من چی بشه؟ الهام بشه. چه زندهشون نیازی داره چه مردهشون، اطلاق داره به قول طلبه و جفتش میشه. خب در این دعا خیلی معارف عجیبی هست، یا میفهمن که من جوری باشم که محبت کردن به اینا رو مثل آدم تشنهی که وسط بیابون به آب خنک میرسه، اینجور لذت ببرم ازش، یا کسی که مدت هاست بیخوابی گرفتتش خوابش نمیبره، از خواب الان اون لذت که میبره، اونجور لذت ببرم از این که دارم به پدر مادرم کاری میکنم، در اختیار اینها و خدمتی به اینها انجام بده. اینا همش میشه اطاعت، تو در همه اینا هست. اطاعت فقط در مقابل دستور نگیریم که دستوری بدن ما انجام بدیم، نه، ممکن اصلا پدر مادر کسی بشه مثل آقای بهجت که اصلا اهل دستور نباشه، که میگفت این اواخر عاشق علی آقا میفهمد که اومدم دیدم پدر رفت، چون با هم توی یه اتاق بودن چند سال که همخونه بودن، این چند سال آخر هم توی یه اتاق بودن، که بالاخره آقای بهجت سنشون بالا رفته بود رضوان الله علیه، ایشون رسیدگی کنه، گفت پدر رفت تو آشپزخونه و دیدم یه رو 20 دقیقه خبری نشد، اومدم دیدم که رو زمینه نمیتونه بلند شه. اون که آقای بهجت خیلی سر حال بود تا این اواخر، خیلی ماشاءالله سالم و قبراق و سر حال، تا بالاتر از 90 سر حال بود، دیگه اواخر یه کمی شکستش، بازم تا روز آخر مسجد و نماز و اینا همه رو داشت، و همین باعث تعجب بود که ایشون از دنیا رفت بدون بستری شدن و بیمارستان و فلان و این حرف. بعد خدمت شما عرض کنم که اومد دید که ایشون زمین نشسته و گفت که آقا چی شده؟ گفت نیم ساعتی میخوام بلند شم، دستم زمین نمیتونه. گفتم خب منو صدا میکردی، من زندگیمو وقت میام برای شما. گفتم شاید کار، گفت ایشون فهمون که گفتم شاید کار داشته باشی صدات نکرد. خب اگه پدری مثلا بچه اهل دستور نباشه چی؟ یا مرحوم عاشق علی پناه اشتهاردی آیت الله خدا رحمتشون کنه، گفت دستور نمیداد به بچه هاش که خدای نکری یه کمی با تأخیر انجام ندن که عاقل والدین بشن، نمیگو آب بیارید اینو جمع کن اونو ببر اینو بیار، که اون اگه یه کمی دیر انجام بده و واسش تبعات بد معنوی داره، دستور نمیده. خب اینو پس اطاعت نمیشه دیگه اصلا برای اینا، چون دستوری نیست. نه، اطاعت حالت آمادگی برای مأموریت با اون پذیرش و کرنش و تسلیم و در اختیار بودن و اینهاست، چه دستور بدن چه دستور ندن. دستور هم ندن خودش میفهمه چیکار کنه، اونی که اون میخواد و با عشق و شوق و طوع و رقبت و اینها میشتابه سمتش، میپره، میقاپه، مثل رهبر معظم انقلاب که پدرشون بهش دستور نداد که پاشو بیا مشهد، چون فهمیدن که احساس کردم بیشتر دوست داره که من کنارش باشم، چون به من انس بیش از همه داشت. و 5 تا برادر بودن اینا، ایشون برادر وسط بود، نه اولی بود که بگیم بیش از همه با پدر بوده، نه آخری بود که بگیم مثلا کوچیک‌تر، وسطی بود و در واقع از همه اینا با استعدادتر بود. و قم هم داشت عالی کار میکرد، در درس خارج اختصاصی برایشون عاشق مرتضی حائری گذاشته بود. با این حال اومد گفت که احساس کردم که ایشون دوست داره من کنارش باشم، چشش آب موارد آورد و من آیت الله اسد جواد، و همین شد که اومد با اون اهل دل اینجا مشهد، که از دوستان ظاهرن عاشق محمد تقی آملی بودیم آقا. به ایشون میگه و میگه که ما چیکار کنیم؟ ایشون فهمه خدای مشهد و خدای قم یکی یکی. ایشون فهمه تلنگوی شد برای من، اومدم اونجا و اصلا از اولم درس رو با رهبر با پدرشون خوندن و پدر ایشون از سن 19 سالگی به ایشون گفته بود که شما مجتهدی، و 17 سالگی گفته بود که قدرت استنباط درت میبینم، و از همون اول همه درس ها رو کنار پدر تونتون خونده بودن و گفتن فقط درس خارج فقه مسلط بود، فقط چون که بعد به منابع نگاه میکرد چشش ضعیف بود و حال و سله نداشت دیگه اونو، و اینه همه درس ها رو از حفظ یعنی کتاب ها میکرد درس میداد، از اول شروع کردیم تا خارج. خارج دیگه دیدیم اینجوریه، دیدیم اونم مسلطه، ولی که حالا خیلی خاطراتی هم نقل میکنن و شیرین و تلخ، میگن که من و برادرم دعوامون بود که کدوم نزدیک پدر ننشینیم چون پدری کمی به هر حال تندی هایی داشتن و تلخی هایی داشتن، خدا رحمتشون کنه که رهبر انقلاب اینا خاطراتشون میگن، و خدا هم اینا مزیده بر علته، یعنی با همه اینها که مثلا دو تا اتاق داشت خونه شون، یه اتاق بزرگش در اختیار پدر تنها بوده ایشون بر مطالعات و کاراش، یه اتاق دیگه همه اینا با هم دو سر آله با هم زندگی میکن. به هر زندگی طلبگی سختی بود و پدرم چون اهل گفتگو و رفت آمد و اینها نبود، ایشون فهمید که نه منبری داشت و نه معاشرتی داشت و اینها، همین باعث شد که فقر ایشون هم شدیدتر بشه، و لذا ایشون فهمید ما تو خونه پدرمون چیزهایی از فقر دیدیم که در خونه بقیه از علما خبری هم ازش نمیشنیدیم. در فقر مطلق ایشون بزرگ شده بود و بعدنم چند باره میگن، یعنی ما رو هر وقت دادگاه اینا میبردم خودم گفتم که یه طلبه سید لاغر فقیر کارش به اینجا رسیده که شهربانی اینقدر براش بالا پایین میکنن و همه درگیر این دستگاه هن. این دستگاه درگیرن که این مثلا ایشون این طلبه داره اینا اعصابشون ریخته به هم، تاکید داره همشون یه طلبه فقیر، یعنی تو فقر مطلق. به هر حال میاد کنار پدر، یعنی نه اوضاع اقتصادی اینجا داشته کنار پدر و نه اوضاع علمی آنچنانی داشته، چون کارش ایشون کرده بوده بارشو بسته بود در جهت علمی، ولی میاد و همین جلسات تفسیر و اینها میشه و اون عنایاتی که دیگه مشخصه بهشون در فضای علمی. ما به لطف خدا چند وقتی درگیر مباحث فقهی رهبر انقلاب هستیم و بعضی از اینا که منتشر شده و بعضی منتشر نشده، مثل خارج مکاسب و اینها. واقعا آدم به وجد میاد از این عمق مطالب ایشون و مشخصه که این نوع نگاه و این قدرت تحلیل و این عمق و این نوآوری ها با این همه مشغله و درگیری و کار و یه چک خونت عقب میفته دیگه، درس و مرس هیچ چی نمیفهمی، دو کیلو پیاز میخوای بخری سر کلاس هیچ چی حالیت نمیشه، این هم امور کلان این ور و اون ور و بالا و پایین و اینا، در عین اینها این همه تسلط و عمق و این قدرت ذهن و این قدرت فکر و این خلاقیت و این نوآوری و اینا، ماشاءالله آدم به وجد میاد. بعضی خوششون نمیاد از این حرفا، به هر حال خوششون میاد یا نمیاد ما که میگیم حرفامونو، و معونه هم نداره، نفس میره دیگه برنمیگره، میرم اون ورشد رو میبینیم چه خبره. در مورد ایشون ایشون مفصل در آینده خدا متعال توفیق بده، از آرزوهامونه که اینقدر زنده بمونیم که این بحث رو بتونیم مطرح کنیم با افتخار، فرار نمیکنیم ازش که بگیم مثلا چون یه ته خوششون نمیاد. دور بر ما الحمدلله چیزی که زیاده ضد ولایت فقیه و ضد رهبری و ضد ایشون و از فوشای رکیک و فلان و اینها، و هر چی اینا رو بیشتر میشنویم هم برای مظلومیت ایشون بیشتر دلو میسوزه، هم مصممتر میشیم برای زدن این حرفایی که همونجوری که این بحثا که در مورد حق الناس و معاد و اینا مگه گفته شد، مگه چقدر جامعه این حرفا رو از عمق دل باور داریم که مثلا بگیم که اونا واضح بود مثلا همه چی میگن در مورد ایشون، خب مگه همه در مورد خدا و قبر و اینا چی میگن که در مورد ایشون، مگه اونا که میگن اونور درسته که در مورد ایشون نه که میگن درست باشه، همونجوری که در مورد اونجا دارن اکثریت اشتباه میکنن در مورد ایشون هم دارن خیلی اشتباه میکنه. به هر حال اینا برکت چی بود آقا؟ اون تو نسبت به پدر و اطاعت نسبت به پدر که خود ایشون هم بعدن شون برسودن. در چی دیدید شما اینکه خدا این عنایت به شما کرد رهبری شیعه و جامعه اسلامی؟ اینها ایشون فهمید که من در خودم چیزی نمی‌بینم، اگر باشه همون اون حالی که نسبت به پدر داشت. از بعضی بزرگان دیگه هم ما پرسیدیم که شما رمز موفقیتتون چی بود، دو تا چیز گفتن، اولیش همین دعای پدر بود و این حالی که ما نسبت به پدر داشتیم و این عشق و این شور و این در اختیار بودن و اینها. به هر حال اینا آجان شوخی نیست، یعنی بعد از بحث شرک و توحید بحث اطاعت والدین و عاق والدین وقتی مطرح میشه، یعنی حساسیت خدا نسبت به این بحث اینه، و اینقدر خدا خوشش میاد و اینقدر بدش میاد که در سر این کار وقت میبینی عنایاتی بهت میشه، پدر و مادر که حالا خصوصا نسبت به مادر عنایات بیشتره، از جهتی نسبت به پدر یه سختی هایی داره، با مادر آدم راحتتر انس میگیره و بیشتر با عشق، بالاخره مادر جلوی رحمته، پدر یه صلابتی داره، آدم یه کمی همچین سختش میاد بعضی کارها و اینا، و اون ارادت ورزی خصوصا وقتی محبت صریحی هم اکثر پدرها نمی کنن و اینا تلخی هایی دارن، اون حالت اطاعته و در اختیار بودن و اینا یه کمی همچین آدم بهش فشار میاد و همون فشار است دیگه، همه کار مگه چیه؟ مبارزه با نفس دیگه، نفس اینجاست دیگه، اصلش اینه. و بر رهما حیین کانا او میتین، بر والدین داشته باش چه زنده باشن چه مرده باشن، که این تیکش بر ما مهمه. پس ما به پدر مادر باید بر داشته باشیم، چه زنده شون چه مرده شون. پس پدر مادر مرده هم باید بهشون بر داشته باشیم. بله این اصل بحث که لامنش باید بیشتر صحبت کنیم. و این امرا که ان تخرج من اهلک و مالک ففعل، این دیگه خیلی اینجا کار داره سخت میشه. میفهمن اگه پدر مادر به دستور دادن که از خانوادت خارج شو و از مالت خارج شو، این کارو بکن. خب یعنی چی از خانوادت خارج شو؟ از اهلت در بیا، از مالت در بیا. بله یه وقتی به ما میگن ظلم کن، میگه زن تو خونه بنداز و تو بیابون ولش کن و چه بزنم بهش نرس و واسه چیزی نخر و طلاقش بده، خب نه همه ظلمه. اگه دستور به ظلم میدن نه، ولی میگه الان پاشو بیا، الان یه دقیقه اون نهار تو ول کن، الان یه دقیقه خونه تو ول کن، یه ساعتی پاشو بیا اینجا، یه چیزیه که منافاتی با حق خانواده نداره، ظلم به دیگران نیست و لزومن هم حق صریحی از پدر مادرم نیست. این دو تاش پس توجه داشته باشیم، نه مستلزم ظلم به یکی دیگه است، نه لزومن هم حق واجبی است نسبت به خود اینها. دستور میدن حالا یا نسبت به خانواده است یا نسبت به ماله، یا عاطفیه یا اقتصادیه. یه سری چیزا رو چشم پوشی باید بکنی، از این چیزا در بیای، یه سری چیزا رو ول کنی، یه سری چیزا رو به تکلف ها و سختی هایی میفتی نسبت به خانوادت. میگه آقا این خونه نرو، خونه تو بیار نزدیک ما. بابای میگه که دوست دارم همین محل زندگی کن، دوست دارم همین طبقه بالا زندگی کن، با اون دو شرطی که عرض کردم مستلزم تضییع حق از کسی نیست. بله شما ممکنه شرط ضمن عقد کرده باشی که آقا برای این خانوم باید خونه بخریم نزدیک مادرش مثلا، یا اجاره کنیم نزدیک مادرش، شرط شده مثلا دختره فقط پدرشو داره، مادرش از دنیا رفته و شرط میکنه ضمن عقد که آقا من باید نزدیک پدرم باشم، هر روز براش نهار درست کنم، هر روز سر بزنم. خب شرط ضمن عقد شما نمیتونی بگی که اینجا بابام گفته خونه نزدیک ما بگیر، نه این حق الناس اینجا میشه. ولی وقتا اینجوری نیست، ظلمی هم پیش نمیاد لزومن، نه دیگه تشخیصش هم البته سخته مواردش. البته همسایه شدن با خیشاوندان چیز مورد سفارشی نیست، اینم بدونید. تو روایت هم داریم، تو بعضی جلسات هم داریم صحبت کردیم تو بحث زیارت و اینها، که این دوری و دوستی که سرم نمیشه و اینا، این دوری و دوستی وجهش اینه، اینجاست. گفته با خیشاوند همسایه نشو، چون نباشه که هر روز هم دیگه ببینید، خوب نیست، آفاتی داره. زیاد در دسترس بودن باعث میشه که آدم یه سری اطلاعات بیش از آنچه نیازه پیدا میکنه نسبت به اینها، بعد یه حساسیت های بیش از آنچه لازمه پیدا میکنه، بعد دلخوری های پیش میاد، توقعاتی پیش میاد. این نزدیکی خیلی به این شکلش خوب نیست که یعنی چسبیده به هم باشید و انقدر متصل. نه حالا چهار تا خونه فاصله دارن، یا توی یه کوچه اینجور هم همه سرشون توی زندگی نیست، یا الان الحمدلله آپارتمان های جوری شده که دیگه یه همسایه شما یک سال نشسته بعد پا میشه میره، اصلا نمیفهمی که اینجا بود، این واحد یکی اون واحد دهی، اصلا کاری به کارم نداره. همه چیزو بالاخره باید سنجید، شرایط و عواقب رو. خلاصه آقا این میگه که این پاشو بیا اینجا، خونه اینجا بگیر، اون خونه تو اونجا بفروش، اینجا اجاره کن، نزدیک ما باش، یا از هزینه ها و از پولا و اینا مثلا کار این شکلی بود. میفهمد که اگه این دستور بهت دادن پدر مادر با این شروط که عرض شد انجام بده، فان ذلک من الایمان، این از ایمان، اگه این کارو بکن، اگه نکنی معلوم میشه که ایمان نداری، ایمان نداری نه عمل صالح نداری، چون بالاخره ایمان اگه باشه عمل صالح هم نباشه آدم بالاخره یه نجاتی پیدا میکنه بعد از این، ولی اینجا میفهمن که این از ایمانه، یعنی اصلا نبودنش چیه نشون میده که ایمان نیست. خب روایت بعدی از امام صادق باز علیه السلام، سندش هم سند جالبی، از علی بن ابراهیم: یأتی یوم القیامه شیء مثل الکبه. کبه چیه؟ این توپایی که توی جنگ برا هم میفرستن، این گلوله هایی که آرنجو جمع میکنن، آتشینه پرت میشه، ظاهرا منظور اینه. فیدفع فی ظهر المؤمن، این میخوره پشت مؤمن. البته این آتشین نیست اینجا دیگه، این یه چیز خوبی، اینجا کبه خوبه، مثلا یه گوی بلورین نورانی مثلا زیبا این شکلی میخوره پشت مؤمن. فیدخله الجنه، میندازش تو بهش، پیدا که این کبه رو منشی. حالا اینجا گفته دفعت و فلقتال و الحملت و فلحرب و صدمه کبابه، کباب هم همینه دیگه، همجور کباب عربیه، همین جور گوشت رو جور گله گله میکنه، کلل کباب تو روایت داره. بله اصلا همون خود کبابه، کبه بهش میگه. الان هم کبه عربات دارن دیگه، حالت کتلت داره گوشت اینجوری، یه چیز کوبیده و کفته شده و اینا که همجور گله درست میکنن ازش، هم کباب بهش میگن هم کبه بهش میگن، کتلت هم همینه، این کبه هم کتلت در واقع. یه کتلتی آقا میاد میخوره پشت یه گله دیگه، یه گله شیرینی که اصلا فکرشو نمیکنی اگه جاییه و اصلا میخوره بهت، فقط به جای اینکه دردت بیاد و زمینت بزنه اینو میندازه تو بهش. فیقال هادا چی البر، میگن این چی بر، البر این اسم جنس نه برون، یه بریه نه، این حقیقت بر هر چی که بود اینجوری بود که تو حمایت اینجوری میکردی دیگه، اینجور کمکی بود که پشت دیگران گرفته بودی و نجاتشون میدادی از گرفتاری ها و فشار ها و دغدغه ها و غصه ها و مشکلات و اینا. یهو یه وقتی که همه چشم داشتن و از این ور ناامید بودن، یهو یه کمکی میرسوندی، میشد بر. این حالا همونه، حالا این ور نگاه کنی گرفتاری ها و این فشار ها و اینا، و مطلب قیامت معلوم شه که این آدم تو برزخ هنوز حالت این گرفتاری و فشار و این چیز و اینا رو داشته، تا اونجا این بوده و یهو یه جلوه‌ای میکنه این بر، که حالا هر بری نسبت به هر کسی، حالا در رأسش پدر و مادره، بر نسبت به برادران ایمانی، نسبت به همسایه، نسبت به همکی، شهروند، هممیهن و و و و پایین‌تر، بالاتر، بزرگتر، کوچکتر، پولدار، ندار، نسبت به هر کدوم از اینا هر نوع بری بوده اینجا جلوه میکنه، اینجا نجات میده. روایت بعدی منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام میگه قول تو ایل اعمال افضل، آقا بهترین اعمال چیه؟ الان شما برید از امام زمان بپرسید آقا جان بهترین اعمال چی؟ ما برای قبرمون یه توشه میخواییم جمع کن، آقا یه دستور به ما بده بهترین کار چی، آقا ما چی کار کنیم؟ یعنی همون دستور از امام صادق علیه السلام، فرمود افضل، فرمود الصلات لوقتها، نماز اول وقت اولیش، و بر الوالدین، دومیش چیه؟ بر والدین، سومیش چیه؟ ول جهاد فی سبیل الله. جالبه که بر والدین جلوتر از جهاد فی سبیل الله گفته، بلکه جهاد فی سبیل الله همیشگی نیست، بعضی شقوقش، ولی پدر و مادر همیشگی هست. بعدش هم این از اون سخت‌تره، بعدش هم تا شما تو جهاد با نفس قوی نشده باشی، جهاد بیرونی موفقیت و کامیابی نداری، توفیقی نداری و اصلا اقبالی هم نشون نمیدادم، تا نفس رو نزده باشه بیرون اتفاقی رقم نمیخوره. قبلش بر والدین، اون نماز اول وقتی خب بحثش مفصله، دو سه دهه هم نمونه صحبت شده. بعدش بر والدینه، بعدش جهاد. بر والدین جایگاهش اینه، انقدر نمره عالی داره در منظومه اعمال، تراز اول اعمال اگر بخوایم بگیم، اعمال درجه یک، مثل این هتل های 5 ستاره مثلا، میگن هتل 5 ستاره است، 4 ستاره است، 1 ستاره است، مسافرخونه است، این فلانه، این چادر صحرایی، چادر بیابونیه، اون هتل 5 ستاره بین اعمال کدومه؟ وی آی پی اعمال کدومه؟ درجه یکش اون بر والدین یکیشه، نماز اول وقت، بر والدین، جهاد در راه خدا. و اونقدی که اون دوتا نور میاره این میاره، بلکه دوم آوردنش چه بسا از جهاد فی سبیل الله هم نورانیت و اثرش بالاتر باشه. روایت بعدی از موسی بن جعفر علیه السلام فرمود سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، یه کسی از پیغمبر سوال کرد ما حق الوالد علی ولده، حالا بحث باز حق الناس اینا مطرح میشه، حق پدر به بچه هاش چیه؟ یعنی در قبال پدر ما چه وظیفه داریم؟ پدر یکی از مقدساته، میدونید که از کجا میگم اینو؟ چون قرآن به پدر قسم خورد. کجا قسم خورده؟ و والدن و ما ولد لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والدن و ما ولد. که حالا بحث این و والدین، یعنی من قسم نمیخورم مثل قبلی ها، چون میگه اول به این شهر قسم نمیخورم، به مکه، چون تو حل و انت حلون به هادل بلد، تو حلیله این شهری، تو در واقع حرام وقتی که چیزی در یک موقعیتی قرار میگیره، حلال وقتی چیزی از یک عدم دسترسی آزاد میشه، و انت حلون به هادل بلد یعنی این تو این شهر رو از عدم دسترسی در آوردی. به هر حال می‌فهمید که من اینو قسم نمی‌خورم به این شهر به خاطر اینکه تو حل به این بلدی و والدن و ما ولد. حالا این یعنی باز قسم نمی‌خورم به پدر یا نه، بلکه قسم می‌خورم به پدر. دو تا بحث اینجا دمونده. به هر حال پدر یکی از مقدساته، یا انقدر مقدسه که حتی بهش قسم نمی‌خوره، مثل مکه که خدا بهش قسم نمی‌خوره، چون مکه ظرف بروز وحی بود، پدر هم ظرف بروز انسانه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، چون خدا این دوتا کنار هم میذاره، علم القرآن که کنار خلق الانسان میذاره، این دوتا در رتبه اول ارزش برای خدا، قرآن و انسان، قشنگترین چیزها برای خدای متعال این دوتاست، قشنگترین تجلیات و تنزلات خدای متعال این دوتاست. ظرف تحقق قرآن چی بود؟ مکه بود. ظرف تحقق انسان چی بود؟ پدر بود. درست شد؟ لذا این و والدن و ما ولد و ما ولد، اونم کعبه دیگه، و انت هلون به هادل بلد و والدن و ما ولد، این میشه والد. خب حق والد بر فرزندش چیه؟ چه پسر چه دختر. حضرت هم که لا یسمیه به اسم، اول اینکه با اسمش صداش نکن، به باباش میگه حسین آقا، اکبر آقا، محمد آقا، حسین ما ندیدیم، دیدین شما اونجوری؟ آها باباش رو صدا میزنن حسین؟ جالب، تو تلویزیون که همه آقا جون صدا میزنن. آها عجب دیگه. به هر حال با اسمش صداش نکنه، با کنیه و اینها دیگه، در زبان عربی کنیه داریم، ابل حسن، تازه داره که امام حسن امیرالمومنین رو ابل حسین صدا میزد، امام حسین ابل حسن صدا میزد، بابای حسن بابای حسین، احترام که حتی به پدر خودشون رو نپدره اون یکی براده، با کنیه حاج آقا، آی مهندس، آی دکتر دیگه، تهش پدرجان و بابا و همه آقا جونی که تو تلویزیون اکثرا همه آقا جونن، همه آقا جون از کجا میاد تو هیچ خونه آقا جون نمیگن، هیچ که همه آقا جونن. به هر حال ولا یمشی بین یدی، بعدیش هم اینه که جلوتر از پدرش راه نه حسن امام جلوتر از برادر بزرگترشون راه نمی‌رفتن. وقتی اومد بودن ایران امام اطلاع پسندیده اخوی امام، امام توی شلوغی گرفتار شدن رفتن جلو، ایشون عقب افتاد و بعد که رسیدن جایی از برادرشون عذرخواهی کردن، راست تو قلقله و بهبهه ایشون گفت ببخشید من جلو افتادم، جلوتر رفتم، برادر بزرگتر بود. تو روایتم داره که برادر بزرگتر حقش حق پدره، جایگاهش جایگاه پدر. بلا یجلسو قبله، قبل از بابای نشینه. وقتی جای وارد میشن زودتر میره تو مترو تو اتوبوس و فلان و جلوتر میشینه سر میز و سر سفره. و ولا یستسبله، طلب سبم برای بابای نکنه، کاری نکنه که باباشو فوش بده. همون آقا اوقی که یه بار گفتیم، گفت اگه آقام کنی منم اوقت میکنم، هر جا میرم کار میکنم که بهت فوش بده. این کارم نکن. اینا شد حق، این بخش حق الناس مربوط به پدر، حقی که پدر داره ایناست. هر کاری شما بکنین که به پدرت فوش بده. بعضی مسئولین ما باعث شدن که پدر مادر بعضی از اینا عمهشون از دنیا رفت، هم شهر خودشون اومدن تشییع بعد از ماجرای بنزین پارسال اومدن اینو تشییع جنازه کنن، 100 نفر هم نیومدن تشییع جنازه. و چقدر فوش به عمه بنده خدا داده شد تو اون ایام، گفتن چه روزی هم عمه این بابا از دنیا رفت. اینا میشه استسباب دیگه که شما طلب سبب میکنی برای ننه و بابا و عمه و کارای میکنی که نباید. کسی حق نداره فوش بده، این مجوز نمیشه برای کسی. برای کاری میکنی که خلاصه اونا هم بدنام میکنن دیگه، کسی جرأت نمیکنه. بعضی باباها خراب میشن، بچه‌ها میرن شناسنامه‌شون عوض میکنن، فامیلشون عوض میکنن. بعضی بچه‌ها خراب میشن، بابای میره شناسنامه‌شو عوض میکنه که بس این فامیلی این بچه شناخته نشه. اینجوری نشه کسی مجبور شه بره شناسنامه‌شو عوض کنه به خاطر گند و کثافتی که ما به بار آوردیم. اینم از این روایت. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام میفهمد ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدی حیین حیین و میتین. چی مانعتون میشه؟ چی مانع آدمیزاد میشه که بر والدی نداشته باشه؟ چه والدینی زنده باشن چه مرده باشن. یصلی عنهما، از طرف اینا نماز بخونه. و یتصدق عنهما، از طرف اینا صدقه بده. و یحج عنهما، از طرف اینا حج به جا بیاره. و یصوم عنهما، از طرف اینا روزه بگیره. فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک، اینی که انجام داده هم برای اون دوتاست، پدر مادرش نمازایی که خونده، حجی که رفته، روزه که گرفته، هم اونا ثواب میبرن هم خودش. این نیست که بگیم کسی وقتی هدیه کنه چیزی گیر خودش نمیاد، نه، اتفاقا هم ثواب عمل میبره، هم ثواب بر والدین بره، هم ثواب هدیه اعمال به اموات میبره. که در مورد هدیه به اموات ان شاء الله جلسات بعد باز بیشتر صحبت خواهیم کرد، بحث مفصلی داره خصوصا با بحث تکامل برزخی که الان اشاراتی تو همین جلسه هم بهش بکنیم ان شاء الله. مثل ذلک فیزیده الله عز وجل ببره وصلت خیرن کثیر، هم که عرض کردیم یعنی عملش ثوابش میبره، ثواب نماز و حج و روزه و اینا، بلکه بابت بر والدین و صله رحمی هم که کرده خدا بهش بیشتر میده و خیر کثیر بهش میده، بیشترم میده، اثرش هم بیشتره برش. بعضی مقیدن شب جمعه ها، روز جمعه ها، مناسبت ها برای پدر مادر یه کاری میکنن. قدیم عرض کردم معروفتر بود بین مردم شب جمعه ها، خیرات میدیدی در خونه تو میزدن، خیرات اموات بود، توی مغازه ها میدیدی چیزی گذاشتن، خرمایی گذاشتن، حلوایی گذاشتن. نمیدونم سستر شدیم، وضع اقتصادی خرابه، نمیدونم چیه ماجرا. قدیم آقا انگار بهتر بود، تو قبرستونا که اصلا قلقله بود از این اهدای چیز میزا، که این الان هیچ خبری نیست تو قبرستون. بهشت زهرای ما یادمه بعضی از این مسمندا بندگان خدا میومدن گونی میومدن جمع میکردن میبردن، بس که اونجا کمک میشد، خیار میدادن، شیرینی میدادن، پرتقال میدادن. چون الان تو خود زنده هاشون گیرشون نمیاد، چه برسه مرده هاشون. بله حالا الان اونش که با کلاس شده دیگه، با پرتقال کیلو 15,000 تومان زندهش نمیخوره، چرا سبب اینکه بخواد برای مردش هدیه بفرسته. حالا به هر حال تمام حد که میشه اعمال دیگه، ذکر صلوات و استغفار و قرآن و ایناشو که دیگه میتونیم انجام بدیم. بله حدیث بعدی، معمر ابن خلاط میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم که ادعو لوالدی اذا کان لا یعرفان الحق. خیلی سوال جالب است، اگر پدر مادرم شیعه نیستن بازم براشون دعا کنم؟ لا یعرفان الحق، حق رو نمیشناسه. حالا در مرحله اول هم بحث شیعه گری است، تو مرحله بعدی هم بحث من مشکلات که ما داریم از جهت سیاسی و اعتقادی و اینا، این مشکلات جدی داره. حالا ظاهرا شیعه است ولی حالا مشکلات اعتقادی از غرب زدگی گرفته، از تضاد با روحانیت گرفته، شبهاتی که در مورد قرآن داره، در مورد اهل بیت داره، در مورد عصمت داره، نمازی هم داره میخونه، حرم هم میره، ولی او خیلی چیزا رو قبول نداره. حالا این پدره مادره، اینو چیکارش کنیم؟ دعا کنم بازم براشون. حضرت فرمودن ادعوا لهما و تصدق عنهما، هم براشون دعا کنم صدقه بده از جانبشون. و این کانا حیین لا یعرفان الحق، اگر زنده و حق رو نمیشناسن، شیعه نیستن و مشکلات این شکلی دارن، فداره ما با اینها مدارا کن، مدارا کن، یعنی تا کر مدارا، اینکه با دوستان مروت با دشمنان مدارا به معنی سازش و این که حرفشو به پذیری و چی میگه دیکته بت بکنه اینا نیست. مدارا یعنی که نذار اینا به چالش بکشه، تو اون حوزه نذار بحث کشیده بشه. اثر اگه روش میتونی بذاری اثر بذار، نمیتونی بذاری نذار بحث بره به سمت اون بحثی که اختلاف انگیزه و چالش برانگیزه. و میشه مدارا، مدارا با مردم، مدارا با فامیل. فامیلا مشکلات اعتقادی دارن، مشکل سیاسی دارن، میان گفتگو میشه، بحث میشه، نذار به اون سمت بره. اما همین حرفای مشترکی که ما هم دیگه داریم، صله رحممون آسیب نخوره، مگر اینکه طرف دیگه به حدی برسه که نجس بشه و چون مرتد بشه و اینا که دیگه بحثش فرق میکنه. حالا گیر و گور زیاده دیگه تو بحث اعتقادی و فکری و اینها، و این میشه مدارا. آقا نذار میره خونه بابای شروع میکنه بی بی سی گفتن از ایران اینترنشنال و ماهواره و چه میدونم، بعد فوشه به این و فوشه به اون، بحثو عوض کن، سکوت کن توی موضوعات، حتی فشار میاره به آدم، اذیت میکنه آدم. اگه میتونی اثر بذاری یه جوری به صورت نامحسوس دو تا تعریف و تاییدی که از جای دیگه بکنی، که مثلا از اون آدمی که بد گفته شده دفاع هم کرده باشه به این نحوی، گاهی هم نمیدونی اگه بگی 10 تا بدتر فوش میده دیگه، نمیخواد. شما تو دلت هم میخواد که نفرت باطنی دارید، شما نهی از منکر تو کردی دیگه، بدت میاد از این کاری که داری میکنی، ولی خدا هم تو دلت میگه خدای من خوشم نمیاد از این حرفا که میزنه، ولی پدرم احترامش رو گرم. اصلا غیبت و اینا رو تو بحثش فهم میکنه، غیبت و تهمت و اینا رو نباید همراهی کنیم، نباید اجازه بدیم زمینش فراهم بشه. حالا پا میشیم میریم ظرفی میاریم، بشقال میاریم، بحثو عوض میکنیم، یه جوری با نرمش و نرمی و با محبت و اینها. خلاص نمایش مداراته، مدارای با پدر و مادر. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعقوق. پیغمبر اکرم فهمید که خدای متعال منو به رحمت مبعوث کرد، نه به عقوق، حق والدین شدن. حقوق همین حالتی که از هم کنار گیری ها و دلچرکینی ها و اینا، پیغمبر اومده برای رحمت، ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم، یا کی برای فصل کردن. این همینه دیگه، یه اختلاف حقیقی ما تو باطن عالم داریم، اختلاف حق و باطله. یه در تو همین هم همه مسئله قاطی میکنم با هم، همین هم نداریم دیگه، همه درست میگن، همه حق، نه این دیگه شعره دیگه، یه حقی داریم یه باطلی داریم و یه مرزبندی اینجوریه، یه صفبندیه و بیانه است به تعبیر سوره مبارکه بیانه. و لم یکن الکفار و المشرکین منفکین حتی تأتیه هم البیانه، اینا از هم جدا نبودن، بیانه اومد اینا رو منفک کرد، دو دسته کرد آدم ها رو، یه دوشون هم مؤمن، یه دوشون هم مشرک، منافق، کافر. اینا این دستبندی حقیقیه، درسته، و امتاز الیوم ایها المجرم، ولی نباید بذاریم اینا به چی بکشه؟ به دو قطبی و چالش و فضای جامعه نباید فضای دلزدهی باشه، فضای نفرت برانگیزی باشه. این توی باطن عالم جاریست، این دو دستگی و دوگانگی حق و باطل، نباید تو ظاهر زندگی ها رخنه بکنه، آسیب بزنه فضا و فضای رحمت و مدارا و صمیمیت و سازش. و وگرنه هیچ دو نفری با هم جور نیستن، مراتب ایمان با هم فرق میکنه، عقاید فرق میکنه. حالا شما نونوایی میری، حتما بخوای اینو به چالش بکشی، تفتیش بکنی این اعتقادش چیه، این خمسش رو میده، زکات رو، ما هم مأمور به همین ظواهریم، قاعده ید و فلان اینها جاری میکنن، سوق المسلمین و ید و فلان، اینا همش بخاطر اینکه با ظواهر و نامش رحمت دیگه، اینا همش مظاهر رحمت دیگه. اونی که داره تو مغازه جنس میفروشه اصلا اینه که خودش مالک، فروشنده مالک. بازار مسلمی وقتی میگن اصلا اینه که احکام میدونه، اصلا اینه که پاکه، اصلا اینه که از جای درست آورده، اصلا اینه که حلاله، همه رو همینجور بنا گذاشتن کار به اختلافات و اینا. اگه بخوام تو عمقش بریم، اینا همه مشکل داره. ما چقدر حلال خورده، ما چقدر آدم پاک مسلمون سالم داریم، خوب خوباش میلنگن. بعد شما تو بازار مسلمین ببینید که واقعا از دار حلال به دست آورده، واقعا حلال داره استفاده میکنه، حلال میفروشه. اینا همش میشه مظاهر رحمت. یعنی مطلب خشخاش نذار، از ننه بابا گرفته به بقیه، و این باعث نشه که شما دعا نکنی برای پدر مادر. به همین مناسبت بذارین آیاتی که در مورد حضرت ابراهیم یه اشاره بکنیم، بعد بیایم ادامه روایاتو بخونیم. خب ببینید، حضرت ابراهیم علیه السلام اولا که پدرشون در سنین جوانی و نوجوانی ایشون از دنیا رفته بود، درست شد، و شواهد قرآنی هم داریم. حالا بحثش مفصله، علامه طباطبایی با دو تا آیه قرآن اثبات میکنن که آذر اب حضرت ابراهیم بوده ولی والدش نبوده. بین اب و والد تفاوت. والد یعنی پدر صلبی، پدر ژنتیک. اب یعنی پدر تربیتی، پدر تعلقی، اونی که تو دامنش بزرگ شد، این میشه اب. حضرت ابو طالب برای پیغمبر اکرم اب بودن ولی والد نبوده، والدشون حضرت عبدالله بود. پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین اب بودن ولی والدشون حضرت ابو طالب بود. لذا ابوالقاسم هم که گفته شده، از امامزا پرسن که چرا پیغمبر میگن ابوالقاسم، دفعه نه فرزندی داشت به اسم قاسم، قازد نیب نه رسول الله، بیشتر بگی نه، حالا که بیشتر میخوای بهت میگم قاسم همون قسیمه، امیرالمومنین قسیم الجنت و النار، تکوینن چون حق شاخص حقه، هر جا که اوست حقه و او ذاتن رو به روی باطله، و بهشت هم که همون جنبه حقانیته، جهنم که جنبه بطلانه، لذا میشه شاخص حق و باطل. قاسم قسیم، او دو قسم میکنه، حق و باطل با او دو قسم شده، به واسطه او از هم منفک شدن، دو بخش شدن، عالم شده نور و ظلمت، با او ظلمت و نور دوگانگی شکل گرفته با امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. بعد این قاسم کجا تربیت شد؟ تو دامن پیغمبر اکرم، لذا به اون میگن ابوالقاسم، پس میشه اب. پیغمبر اب امیرالمومنین هستن ولی والدش نیست. ابوین هم البته مهمه، اصل قرآن گفته بالوالدین احسانا، هیچ وقت نگفته بالابوین احسانا، یعنی اصل احسان مال والدینه، ولی اب هم آقا احترامش واجبه. ابوین چه پدر تربیتی چه مادر تربیتی. پدر تربیتی هم دایرهش وسیعه، از استاد گرفته، مربی، معلم، پدر خانوم، اینا همش دایره اب هست دیگه. آبا و که ثلاثه، یا الابا و ثلاثه تو روایت داره، من شهیدم توی منیه نقل میکردیم، منیت المرید، که یکی پدر خودت، یکی پدر همسرت، یکی هم استادت، که بعد حق استاد رو از پدر بالاتر میدونست. نمیشن اب. آذر اب حضرت ابراهیم بود ولی والدش نبود، که من الان با آیت قرآن اثبات میکنم، چون حضرت ابراهیم معمول شد دیگه دعا نکنه برای آذر. در این حال آخر عمرش قرآن ازش نقل کرده که وقتی که کعبه رو بالا برد، که سالهای آخر عمرش بود، اونجا دعا کرد ربنا اغفرلی ول والدیه. خب قبلش هم که مأمور شده بود برای آذر دیگه دعا نکنه، که تو سوره مبارکه توبه است، وقتی مأمور شده که دیگه دعا نکرده. قرآن هم داره ازش تعریف میکنه، با تایید داره میگه، پس والدش رو داره دعا میکنه. خیلی نکته لطیفی است، علامه است قرآنی در میان آیت الله جوادی هم سر درس میگن که کی این علامه طباطبایی این تفسیر حل میزنه، ببینید چیکار کرده، با خود قرآن داره اثبات میکنه که آذر پدرش نبوده، عموش بوده، در حالی که هیچ روایتی روایت متقنی هم نمیتونیم تو این زمینه داشته باشیم. ایشون با خود متن قرآن داره اثبات میکنه این عظمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه. به هر حال اینجا والدش دعا کرد ربنا اغفرلی ول والدیه، برای ابش هم قبلا دعا میکرد که اغفر لابی انه کان من الضالین، برای اب من استغفار میکنم و از زالینه. خب دعا میکرد، میگو از زالینه، بازم دعا میکرد، پس برای پدر منحرف و حتی پدر مشرک. البته مرز خیلی باریکی داره که الان آیشو عرض میکنم، به همین دلیل قرآن فهمد که شما توی این حوزه خیلی ورود نکنید چون کار سخت. همه چیزها رو از ابراهیم میگه که الگو بگیرید، غیر از این یه دونه استغفار برای مشرک، مرز خیلی باریکی داره. حضرت ابراهیم میدونست اینو، تشخیص میداد شما آلوده نشید یه وقت به شرک و حمایت از مشرک. البته از برای او طلب استغفار اشکال نداره به صورت مطلق، با این که بدان، یعنی با این تأیید که خدا میدونم که این مشرک بوده، میدونم این مشکل داشت، مشکل اعتقادی داشت، در این حال به فضل و کرم تو امیدواریم، اینجوری دعا کنیم. حضرت ابراهیم برای آذر به نحو خاص دعا میکرد. حالا ببینید آیاتش رو، چند تا آیه از قرآن آیات جالب و مهمی است که نشون میده ما وظیفه داریم نسبت به پدر و مادر. وقتی که مردن که هیچ، وقتی که مشرک بودن و مردن، وقتی بت پرست بودن و مردن، اینجور ظالم بودن و مردن، دارم میگه بابای من قماربازه، من دیگه واسه شدیه نمیفتم، من به ما بعضی میگفتم، یا بابای من مثلا دخالت داشت توی دخ کردن مادر، اینو دلیل نمیشه، من نفرت دارم از پدرم. شما غلط میگه نفرت داری، خدا همین برای سلب توفیق میاره. پسر متوکل وقتی که میخواست بره متوکل بکشه، متوکل محدور و دم بود، پسرش گفت من طاقت ندارم، من شیعه همین توهین میکنه و از زهرا و امیرالمومنین توهینای بدم میکنه. اجازه رو که گرفت از امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن که پدرتو نکش، اگر چه محدور و دمه، اگر بکشی عمرت کوتاه میشه، یا سر وضعیشه که گفت من طاقت ندارم ولو عمرم کوتاه بشه، جهنم که نمیرم، عمرم کوتاه میشه، کش، آخرش هم کش پدرشو. ماجرای مفصلی هم داره، خدا رحمت کنه این پسر متوکل رو و خدا لعنت کنه خود متوکل. به هر حال آقا این نشون میده که به هر حال نه، یه آثار وضعی داره. شما هم که دعا نکنی، یا مثلا البته یه وقتی مأموریت هم داری به این که روبرو پدرت بیستی. ما داشتیم در صدر اسلام که بعضی روبرو پدرشون قتال کردن، کنا نقتل آباءنا، امیرالمومنین در نهج البلاغه فهم فهمو که اون پیغمبر که بودیم با آبائمون قتال کردیم، و آیه قرآن هم که در سوره ملک مجادله فهمو که لا تجد قوما یؤمنون بالله، که پیدا نمی‌کنی مؤمن به خدا باشن و علاقمند باشن به کسایی که دشمن خدا، ولو اونی که دشمن خداست پدرش باشه، علاقه ندارن، این مؤمن نیست. دعا ممکنه بکنه ولی علاقه نداره. ببینید حضرت ابراهیم دعا میکرد ولی علاقه نداشت، از کار او بری بود، بیزار بود و رسما هم میگفت یعنی بری ام ما تعبدون، بعدم میاد از من که میپرستین، از معبود شما بیزارم، از شرک شما بیزارم، فنهم ادوون لی، اینا همه دشمن منن، این بتای شما، از اینا بعدم میاد. در این حال برای بابا ببینید خیلی اینا میزان دقیقی داره، خیلی بعد مرزا باریکه، بعد حواسون جمع کنیم، یک ذره تمایل به اون نشون بدی این رکونه به ظالمین میشه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، فرمود اگه تمایل به ظالمین نشون بدی شما آتش میگیرتتون، میسوزید، حق نداری تمایل نشون بدی، میل نشون بدی، تایید بکنی، مثل اینا نباشید که اون وقت کف و سوت میزنن، اون وقتی که رأی میاره عاشق و دلباخته مشرکین، بدبختای نانجیب، به اینا نگاه نکنی شما، اینا ایمان نیست، این ذات نفاقه، این ذات کثیف و پلید نفاقه، این نیست ایمان، این خدا پیغمبر نیست. از مشرک باید بیزار باشی بابت شرکش، بابت اون اشکال اعتقادیش، به این اصلا مؤمن نیستی. این آیه قرآن رسمه میگه اصلا پیدا نمی کنی، لا تجد قوما، مگه میشه یه نفر مؤمن باشه، یوادون من حاد الله، خوشش بیاد از دشمن خدا، مگه میشه؟ مؤمن نیست، دروغ میگه، اصلا محال پیدا کنی. مشرک وقتی مشرکه باید بیزار باشی از شرکش. خب اگه بابامونه چی؟ اگر شمشیر کشیده رو به رو ایستاده، اولا که داره دستور بهت میده که لا تو تهمه، توی مسیر شرک میخواد ببرتت، اونجا اطاعت نکن. به مقابله کشیده شده، مقابلش بیست، البته تو سعی کن خودت اونی نباشی که قاتل بابات باشی، ولی تو صف بندی باید باشی، صف مقابل او باید باشی، موضع باید داشته باشی، موضع باید داشته باشی. همین حضرت امام که مرحوم آیت الله پسندیده که عرض کردم چجور احترام کردن، رسما امام موضع گرفت، جای مشکل داشت آیت پسندیده تو بحثای سیاسی، امام موضع سفت گرفت، حسابشو سوا کرده آیت الله پسندیده که در حکم پدره، فرزندانی داشتیم که تبری کردن از پدرانشون، ما از شهدا داریم بعضیشون پدرشون بهایی بوده، مادرشون بهایی بوده، از شهدای انقلاب اسم نمیارم، پدران مشرک داشتن، پدر اعدامی داشتن، موضعشون روشن بوده، این موضعشون موضع تقابل بوده. حالا دعا چی؟ دعا بکنه نکنه؟ آها ببین اینجا با همه این مختصات دعاش چی؟ حالا ببینید اینو میخوام الان پاسخ بگیم، وقتی اینجوریه، آقا این جزء مشرکین بوده، جزء اینجور تا این سطح پیشرفته بوده، خب بله ما نفرت باطنی رو داریم از شرکش، اینا هم سر جای خودش، دعا میتونیم براش بکنیم یا نه؟ اینو ببینیم، ببینیم حضرت ابراهیم چیکار میکرد. سوره مبارکه شعرا آیه 86، وقفر لعبی، استغفار میکنه، خدایا ببخش پدرم، انهو کان، ببخش، مثلا داره طرف مغفرت میکنه، نمیگه تخفیف بده تو عذاب، ببخشش، آقا مشرک بوده، باش ما دعامونو میکنیم، انهو کان من از زالین، دارم میگم خودم، مؤمنش نمیدونم، آدم حسابیش هم نمیدونم، دارم میگم کان من از زالین، هم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین که همش تو نماز میگیم، دارم میگم جز زالینه، با این حال طلب مغفرت میکنم، درست شو؟ این پس یه نکته. باز جای دیگه خودش به پدرش رسما میگفت در سوره مبارکه انعام آیه 74، از قال ابراهیم لعبیه آذر اتتخذ و اصناما آلها، بت میپرستین، به پدرش میگفت انی اراک و قومک فی ضلال مبین، ببین تو صف بندی و موزه داشتن انقلابی عمل میکنه، صاف فایسته میگه، میگه من هم خودت هم قومت رو میبینم در ضلال مبینی، رسما اینجاش دیگه مدارا اینجوری نداره که پارو عقایدم بذاره، حالا اینکه آدم هر کی پدر اینجوری داره بپرسه بگه بسم الله تعالی، شما ها مشرکین، شما ها و جناحتون، حزبتون فلان، دیگه اون بت پرست بوده، این فرق میکنه، مسئله سیاسی اینا نه، با هم قاطی کرد که قرآن هم جا ازش تعریف میکنه از حضرت ابراهیم. بعد باز جای دیگه به پدرش میگفت که در سوره مبارکه مریم آیه 42، از قال لعبیه یا عبت لمه تعبد و مالا یسمع، گفتگو میکرد، خیرخواهی میکرد، دوستش پدرش رو هدایت کنه، همون اول هم صفبندی نمیکرد که تا یه موضوع چیزی دیگه من پامو تو این خونه نمیذارم، از شماها بیزارم، شما لقمت و حرومه، نه سعیشو میکنه، گفتگو میکنه، از کانالهای خودش، مبادی خودش استفاده میکنه برای اینکه اینو جذبش کنه، روشنش کنه. یا عبت لمه تعبد و مالا یسمع، برای چی اونو میپرستی که سمع و بصر نداره، موجودی که نه شنواست نه بیناست، ولا یغنی عنک شیئا، هیچ خاصیتی برات نداره، آخه این بت چیه که اینو می‌پرسی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، من چیزایی میدونم که تو نداری این علم، فتبعنی، دنبال من را بیوف، اهدک صراطا سویا، هدایتت میکنم به اون راه درست. یا ابت لا تعبد شیطان، چقدرم حرف میزنه هی از کانال‌های مختلف، بابا جون، یا عبته هم میگه، یا عبته عاطفیه، بابا جون لا تعبد شیطان، شیطان رو نپرست، رسما داره میگه به این شیطان پرستی، استغفار برای کسی میگه که رسما خود شیطان پرست میدونسته، او رو مرید شیطان میدونسته، ان شیطان کان للرحمنه اسیا، شیطان اسی رحمانه، ضد خداست. یا عبته، چند تا یا عبته بود؟ 1 2 3 4، 4 تا یا عبته گفت. یا عبت انی اخاف ان یمسک، میتونه سمر اعظم بیاره قرآن، میخواد بگه که هر باری که گفت یه ابراز عاطفی کرد، همون میتونست با یه عبت بیاره، میخواست بگه هر جملهش با یه بار عاطفی بود، تو یک موضع عاطفی قرار میداد حرفو میزد، فکر نکنه همجور یه بار فقط موضع عاطفی بود بعد دیگه همجور سفت و خشن حرفاشو میزد، نه تو هر حرفی با نرمی بود، با ملایمت بود، با موضع عاطفی بود، سفت نمیگفت لا تعبد شیطان، لا یا عبت لا تعبد، این قرآن داره لحنو میگه، لا تعبد شیطان، نه نه چه آخه به چی نار نگاه میکن، به چی نار میپرست، صفر نمیم نکنی که تازه آذر والدش نیست، فقط لقمه شده ده بزرگش کرده، مهم اینا، اینی اخاف و انگم است که عذاب و من الرحمن، هم طبیل رحمانو میاره که اون رحمت حق تعالی توجه بهش بده، من میترسم که از جانب رحمان عذابی به تو برسه، فتکون لشیطانه ولیا، تو ولی شیطان بشی بعدش. بعد بابای چی گفت؟ چقدر زیباست اینا، گفت عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم، یعنی تو آلهه من رو نمیپرستی؟ تو پشت کردی به اینا؟ ابراهیم لئن لم تنتهه لارجمن نه، حالا این چه بابای چه برخوردی میکنه؟ گفت اگه دست بر نداری سنگ بارونت میکنم، که الان میفهمن سخت‌ترین عذاب سنگساره دیگه، چون هم با فاصله قرار میگیره، هم توش نفرینه، هم فوشه، هم تحقیره، هم انزجاره، هم آسیبه، همه چی هست، اوج نفرتی که حتی نمیخوام بهت نزدیک بشم، مرگ تدریجیه، کشتنه، گو اگر دست بر نداری سنگسارت میکنم، وحجونی ملیا، برو گم شو، از چی شوید؟ از جلو چشم دور شو، و جلوشش هم خفه شد، میگه جلوشش هم دور شد. بهجر نیملیا، اصلا این ورا دیگه نبینمت. این انقدر عاطفی حرف زد، اون اینو گفت. خب جا باز حجت شد که از ابراهیم دو تا بارش کنه فلان فلان شد. حالا من هیچی نمیگم. از ابراهیم چی گفت در جوابش؟ چقدر اینا دست درس برام. هی هم تاکید میکنم عبش بود والدش نبود. بعدش چی گفت؟ گفت سلام علیک، از جانب من نسبت به تو سلم. سأستغفر لک ربی، من میرم برات استغفار میکنم از رب بخواهم. اون وقف لعوی انهو کان من از ظالی مال همجا انهو کان بی حفی، یا خدای من انقدر خوبه، انقدر حواسش به هم هست، میرم ازش درخواست میکنم، میگم تو رم ببخش کمک. حالا تو اینجا استغفار طلب مغفرت، چه مغفرتی؟ مغفرت به نحو توفیق دیگه، دفعی نه رفعی، نه اینکه گناهی که کردی برداشته بشه. خب که معلوم نمونه مشترک همچین چیزی محقق نمیشه. یعنی خدا توفیق بهت بده که دست از شرکت برده، اینجور استغفار میکنه. نه اینکه خدا درست مشرکه ولی ببرش بهش. قواعد دستش از ابراهیم میفهمه این حالیش میشه که این بچه ابتدایی مبش حرفی نمیزنه. به خدا میدونم مشرکه، نه اوکانه من از زالین، کمکش کن از شرک در بیاد. نه اینکه همینی که داره اینا همه رو خود تایید کن دیگه. نه دیگه بالاخره بابای ماست فهم میکنه. من انقدر پیش آبرو ندارم که بابام با همین وضع ببره تو بهش. خدا دو تا خوبی هم داره، اونجا فلان کار کرده، فلان محبت کرده، اخلاق خوبی داره، دست بخشنده‌ای داره. به همینا توفیقش بده برگرده بفهمه متوجه بشه، چون اصلش عمل آخرش عمل خود ماست. نه اینکه ما عمل نکنیم به خدا قواعد به دستمون بشه دیگه. اینجور استغفار میکنه. و اعتزلکم، خب تو گفتی از جلوی چشام دور شو، باش من فاصله میگیرم از شما. و ما تدعونم من دون الله، ولی اصلش نه به خاطر خودتون، به خاطر اونی که غیر از خدا میپرستین، از شما و اونی که غیر خدا میپرستین جدا میشم. و ادعو ربی، میرم از رب خودم میخوام. اصلا سوره مریم سوره دعاست دیگه، همش فضاش فضای دعاست. سوره عجیبی سوره ملکه مریم. و هی هم میگه که این دعا رو کرد، این کار رو کردم، اونو دعا رو کرد، این کار رو کردم. اونجا زکریا اینجور دعا کرد، اینجا مریم اینجور دعا کرد، اینجا ابراهیم اینجور دعا کرد. اونجا همش فضا فضای دعاست. سوره مریم رو بعضی خیلی بهش مقید بودن و سوره هم هستش که با حروف مقطعه شروع میشه، از این جهت هم سوره ویژه است. خود سوره هم که اصلا سوره خاصی است اصلا. بعد او ربی، میرم ربمو دعا کنم. میدونی که دعا اوج مراتب معنویه و اون حالت عاشقانه و اینا، لذا اصل این بحثای معارفی ما، اوج معارف شیعه تو ادعیه ماست، که یعنی عرفانی ترین مزامین تو دعاست. حالت فقر و استکانت و تذلل در برابر حق تعالی است. جلوه اینو خدا تو سوره مبارکه مریم قرار داد که اون اوج رابطه ذکر و رحمت رب که عبده زکریا، اینجوری هم شروع میکنه که اوج اون عاطفه و محبت و رحمتی که خدا متعال داره نشون میده نسبت به بنده، و اوج این عبودیت و ذلتی که بنده داره نشون نسبت به خدا. این فضا سوره مبارکه مریم. تو این فضا چی نشون میده؟ میگه انقدر ابراهیم منو دوست داشت که به خاطرش پا گذاشت رو عبش، رو پدرش. اینو میگن خلیل، بین من و باباش منو انتخاب کرد، ولی انقدر دقیق که چون من انتخاب کرد دیگه لگد نزد به بابایه. ببین اینا قواعد داره، حساب کتاب داره. از سر عشقش به من باز دوستش که این بابا هدایت بشه، استغفار میکرد برش، واسطه میشد، شفاعت میکرد، شفاعت در دنیا که این برگرده هدایت بشه، از همه ابزارها و حیله ها و ترفندها استفاده کرد برای اینکه اینو سر به راهش کنه. این میشه عبد، این یکی من میخوامش، دوستش دارم، این میشه بنده من، این میشه خلیل من که در خلال وجودی او رخنه کرده محبت من. و ادعو ربی عسى ان لا اكون بدعاء ربی شقیا، که به این مضمونم چند بار تاکید شده در سوره مبارکه مریم، که به واسطه دعای رب خودم امیدوارم که شقی نشم، به شقاوت نیفتم. اونی که مانع شقاوت آدم میشه دعاست، ارتباط این شکلی با حق تعالی پیدا کردن، از درون احساس فقر، و این فقر ما رو ببره به سمت عرض نیاز در برابر خدای متعال. که بعدم میگه که بابت این کارش باز من بهش عنایت کردم. فلما اعتزلهم، وقتی از اینها جدا شد و ما یعبدون من دون الله، از اینها جدا شد به خاطر من، من مونس تنهاییش بودم، تنهاشو چشگی پر کردم. و هبنا له اسحاق و یعقوب، هم اسحاقو بهش دادم، هم تازه اضافه یعقوب هم بهش دادم، که جای این فهمون یعقوب نافلتن اضافه بهش دادم، یعقوب که نوش بود. یعنی انقدر اومدم که یعقوب هم ببینه که این در اثر این کارش بود. با بابای ناجور اینجور جدا شد به خاطر من، بچه خوب. ببین نسل اثر اینا اعمال اثرش از جنس خودش ظاهر میشه. از بابای ناجور به خاطر من فاصله گرفت، خودشو کردم بابای جور، بابای اسماعیل و اسحاق، بابای یعقوب که بعد خود یعقوب میشه پدر بنی اسرائیل. از کجا ابراهیم شد یه بابای جور؟ به خاطر اینکه روبروی یه بابای ناجور وایستاد. تو هم اگه روبروی بابای ناجور وایسی یه بابای جوری میشی. البته روبروی بابای ناجور وایسن خودش باید جور باشه نه ناجور، که این قواعد داره. خیلی دقیقه این بحثا. و کلن جعلنا نبیو، که همه اینا هم نبی کردیم، یعقوب و اسحاق و فلان اینا، و حبنا له من رحمتنا، از رحمتون بهش هبه کردیم، که بحث هبه هم تو این سوره جلوه خاصی داره. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، به اینها لسان صدقی دادیم در حالی که علی بود با علو مرتبه. این باز در مورد حضرت ابراهیم. و در سوره مبارکه انبیا باز از گفتگو با پدرش خبر میده که اول تعریف میکنه از حضرت ابراهیم، آیه 51، لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما از قبل این مسائل به ابراهیم رشد داده بودیم. و کنا بهی عالمین، بهش عالم بودیم. اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، برگشت به پدرش و قومش گفتش که اینا چی میپرستین، این بوتا تمثال عکوف کردید برای اینا، نشستین همه توجهتون دادین به اینا، خیش به یک چیز عدم کسی توجهش میده به این. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اونا گفتن ما دیدیم باباهام اینا رو میپرستن. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، فی ضلال مبین، چقدر تند صحبت کرد. میگه به پدرش گفت چرا نمیپرستی، بابای و قومش برایش هم گفتن باباهامونو میپرستیدن. حضرت ابراهیم هم برگشت به اینا گفت که باباهاتون تو ضلال مبین بودن، هم خودتون هم باباهاتون. داره به کی میگه؟ به پدرش، به آذر، به ابش. یعنی تو موضعش صریح شفافه، ولی تو برخورد عملیش لطیف برخورد میکنه. اینا باید حسابش از هم سوا کرد. یه جوری برخورد نمیکنه که اون دچار اختلال در تشخیص بشه، فکر کنه اینم با اوناست. نه میفهمه این با ما نیست، سر همین آخر انداختنش تو آتیش. ولی یه جوری هم برخورد نمیکنه که تنش ایجاد کنه، فضا رو رادیکال کنه، فضا رو تند کنه، غلبه هیجانی پیدا کنه، فضا از منطق و استدلال فاصله بگیره. نه، با مهربونی، با مدارا، با استدلال صریح و عاطفی و شیرین و بیان خوش و، ولی موضوع روشنی است. همش درسه برام. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اینا برایشان گفتن که برای ما حق آوردی سر کارمون داریم می‌ذاری، مسخره بازی در میاری. قال بر ربکم رب السماوات و الارض، گفت رب شما رب آسمون و زمینه، همه عالم محتاج اوست. الذی فطرهن، او مفطور کرد این عالم رو. و انا علی ذلک من الشاهدین، منم از شاهدان این حقیقت هم. من به شهود رسیدم نسبت به این حقیقت. و تالله لاکیدن اصنامکم، باز به همین بابا و رفیقاش برگشت گفت به خدا بتاتونو میشکنن. تالله، قسم تالله، بالاترین قسم در قرآن دیگه، که موارد نادری قرآن قسم این شکلی خورد. بعدن تولو مد بریم، اگه بخوایم پشت کنیم بعد اینکه بذاریم برین، من اینا رو میذارم بتاتونو تیکه تیکه میکنم. فجعلهم جذاذا، زد همه رو صاف کرد. الا کبیرن لهم، مگر بوت بزرگشون رو. لعلهم الیه یرجعون، که بیان برگردن به این بوت بزرگ. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، مگر شما میگن کی این کارو کرده با پدرم، با بوت ما، هر کی کار کرده ظالمه. قالوا سمعنا فتا یذکرهم، این پسره بود جوونه دمون اینا حرف میزد دمون این بوتا. یقال له ابراهیم، بهش ابراهیم میگه. قالوا فأتوا به علی اعین الناس، گفتن برش میون جلوی چشم مردم. لعلهم یشن، همه اینا که این گفتگو همش پایین بابای ابراهیم در میونه، چون از اولش میگه از قال لابیه و قومه، یعنی تو همه این ماجراها آذر دخل داشته، نقش داشته. این نبود که اون گوشه برای خودش کار میکرد، قشنگ تو طیف مقابل بوده، همچی پدری رو تا آخر استغفار کرده براش، قشنگ تو جناح مقابل بوده، همه کاراش هم کرده برای اینکه اینو زمینگیر کنه بزنه، کم نذاش. مردونه اومد تو میدون علیه ابراهیم داره میجنگه توی مسیح. گفت ورشن بیان جلوی چشم مردم، لعلهم یشهدو، مردم شاهد باشن. قالو انت فعلت هذا بآلهتنا، یا ابراهیم، بهش گفتن تو این کارو کردی با بتای ما ابراهیم. قال بل فعله کبیرهم هذا، نه این کبیرشون این کارو کرده. فسالوهم ان کانوا ینتقون، از خود اینا بپرسین، راست میگم این دروغ هم نبود دیگه، کبیر اینا کی بود؟ کبیر حقیقی خدای متعال کبل فعل کبیر رو بله دیگه کبیرشون بطور شکونده، یعنی خدا شکونده من نشکونده، من خلیفه اون توریه کرد اونا چی فهم نه، یعنی بوت بزرگ شکونده اینا. فرج و الا انفسهم، اونا برگشن یه لحظه به خودشون، به فقر وجودیشون، به فطرتشون. فقالو انکم انتم الظالمون، خوشم خوشم گفتن بابا تو ظلم کردی، توهم داشتی، یه چیز دیگه رو خدا میدونستی. ولی باز ثم نکسوا علی رؤوسهم، دوباره چپه شدن. لقد علمت ما هؤلاء انتم، ماشی تو که میدونی حرف نه حرف نمیزنه. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، بگش گفت که غیر از خدا کسی پس که نه نفع داره نه ضرر. افل لكم بل ما تعبدون من دون الله، بحث افو که داشتیم جلسه قبل، اینجا اف گفت. پس اون که پدر مادر اف نگو اون جاش فرق میکنه، اینجا جای افه. ولی به پدرش تنها نگو، به همه اون جمعیت گفت اف لکم، هم به خودتون اف، هم لما تعبدون من دون الله، هم برای هر چی غیر خدا میپرسید. افلا تعقلون، عقل ندارین؟ قالو حرقوه، باز این قالو کی؟ آذر و رفقاش، همه اینا گفتن بگید آتیشش بزنید. ونصروا آلهتکم، با این کاراتون کمک کنید بتاتونو، نصرت کنید. ان کنتم فاعلین، اگه این کار این قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، که دیگه ماجرا رب به این سمت که دیگه ما نجاتش دادیم حضرت ابراهیم رو. پس این درگیریه جدی بود، بعضی آخه حق و باطل رو گم میکنن تو این وسط. نه بابا شما فکر کنید هر کی مثلا اونجوری باشه اینجوریه، به دله چت دل ما چه خبری داری، خدا میدونه شاید اینا هم رفته از ما بالاتر. بابا این شاید مایدا اینا به این شعر و ورا اینا اینجوری نیست، رو قاعده است. بگو بله شاید من بعدن بت پرست شدم این موحد شد، اینجوری باید بگی. شاید آقا انقدر بت پرستا پیش خدا از مثلا اینه که میگه انقدر عرق خوران نماز خونا بالاترن. آقا نادون، کدوم عرق خور است کدوم نماز خون؟ بله عرق خوری که تکبر نداره و آخرش هدایت میشه، آخرش نه با همین بتش، با همین شرابش، اونم با همون نمازش میره جهنم، با همون نماز خوبی که داره میخونه، همون که خدا ازش خواسته میره جهنم، اینم با همین شرابی که خدا ازش نهی کرده میره بهش. یعنی خدا همه رو سر کار گذاشته، این توهین به خداست. وقتی گفتش نخور یعنی من این به من دستگاه من راه نداره، دور میشی از من. وقتی گفته نماز بخون یعنی نزدیک میشی به من. اقیم صلات لذکری. دامده شرابم که گفت رجس من عمل شیطان فجتنبوه، این کار انجام ندین، این کار شیطونه. بله یه عرق خوری هم داریم، لطافت هایی در وجودش هست، میشه رسول ترک. انقدر نماز خون داریم که کسافت هایی در وجودش میشه ابن ملجم. اینا باید توجه کرد، قاطی نباید کرد، مسیح حق و باطل نباید با هم شلم شلوا کرد. اینجور دعا میکنه، میگه خدای پدر من اینه، تا تو آتیش انداختن منم وارد شد بازم استغفار میکنم برش، ببخشش. که البته قرآن اینجا چی میگه؟ حالا ببینید سوره مبارکه صافات باز همین بحث رو مطرح کرده که آیه 85 ادغال لعبیه و قومهی، همش بحث پدره هست این وسط، هیچ وقت بحث با بقیه کار نداره، همه رو با کنار بابای ابراهیم میذاره، با همه اینا گفتگو کرده، در این گفتگو با بابای بوده، با آذر بوده. ماذا تعبدون، گفته چی میپرستین؟ افکن آلهتن دون الله توریدون، دروغ آخه میبندین، آلهه دروغین غیر خدا میپرستین. فما ظنکم برب العالم، شما تصورتون چیه نسبت به رب العالم؟ که اینجا دیگه اون بحثا مطرح میشه و دوباره اینا بحثشو میفهمد که باش درگیر شدن و اینها پرتش کردن تو آتیش. و باز سوره مبارکه زخرف رو ببینید آیه 26 اذ قال ابراهیم لأبیه و قومه اننی براء مما تعبدون، ببین به باباش و قومش میگه من بیزارم از اینا که میپرستین. خب آقا اون وقتی گفت سلام علیک استغفر لك ربی، بله یه جا میگه من بیزارم، یه جا میگه من در سل من با تو، من کاری به کار تو ندارم، من دشمنی با تو ندارم. دو تا با هم باید دید. الا الذي فطرني فانه سيهدين، که اینجا خودم از او تعریف کرده و سوره مبارکه توبه میفرماید که آیه 113 و 114 میفرماید شماها حق ندارید برید برای مشرکین استغفار کنید. دقت کنید این خیلی جالبه. آقا پس آخر چی شد؟ این که گفت استغفر لک ربی، من استغفار میکنم برات، بابای من، تازه والدش هم نبود، ابش بود، تو حق به گردن من داری، تو مشرکی، منو توی آتیش هم میندازی، یعنی میخوای من تیکه تیکه هم بکنی، باز من برات استغفار میکنم، از خدا میخوام کمکت کنم، چه زنده باشی چه مرده باشی. میفهمد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نه پیغمبر حق داره این کار بکنه نه مؤمنی که برای مشرکین استغفار کنه. ولو کانوا اولی قربا، ولو نزدیکاشون باباش باشه، مادرش باشه، استادش باشه، حق نداری برای مشرک استغفار کنی. من بعد کی؟ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اون وقتی که دیگه برات واضح شد اینا از اصحاب جحیمن. آها ببین قاعدش خیلی قاعده مهمیه، وقتی که برات دیگه واضح بشه که این از اصحاب جحیمه، اینجا دیگه حق استغفار نداری. نگفته در مورد فاسقین، گفته در مورد مشرکین. پس یکی مشرکینه، یکی همی که برات واضح بشه که این دیگه جهنمیه، اونجا دیگه حق استغفار نداری. ولی اگه از مشرکین نیست، هنوزم برات واضح نشده که این جهنمیه، اینجا میتونی براش استغفار کنی. برو پدرت گناهکار بوده، قاتل بوده، اختلاسگر بوده، بالاخره اینو براش فایده داره. و خود همینم صله رحمه، خود همینم بر والدینه، مگر اینکه مشرک باشه و برات هم واضح بشه که از اصحاب جحیمه. درست شد؟ بعد ادامهش میفهمد و ما کان استغفار. خب پس ابراهیم چی شد؟ و ما کان استغفار و ابراهیم لعبی، اینی که ابراهیم برای آذر استغفار میکرد، الا ان موعدت وعدها ایاه، یا سر یه وعده‌ای بود که داده بود بهش، یه چیزی شخصی بود. ابراهیم به آذر گفته بود که من برات استغفار میکنم. فلم ما تباینه، ولی همین ابراهیم هم تا که استغفار کرد؟ فلم ما تباینه له انه عدو لله، ولی وقتی دیگه برش واضح شد که این عدو خداست، یه کار تثبیت شد، دیگه معلوم شد، دیگه دیدی هیچ راه برگشتی نداره، اینجا چیکار که استغفار میکرد؟ نه خیر، تبرعمه، نه دست از استغفار برداشت، حالا شروع کرد اعلام تبری. دقیق میکنین؟ ان ابراهیم لعواه حلیم، که ابراهیم عواه بود، خیلی آه دلسوز بود، آه زیاد میکشید، هی آهش میومد، آه بگردم این میره جهنم، آه اون فلان میشه، آه این یکی اینجور میشه، آه اون یکی، آه خدا این نسوزه، آه خدا اون نجات بدیم، آه خدا تا برای قوم لوط هم دعا کرد دیگه واسطه شو، خدا اینا نرن جهنم، اینا یه فرصت دیگه بده، گفت آقا بس دیگه، این نوشته شده نمیشه کاریش کرد. یا ابراهیم اردن هازا کتابیا، که تو سوره مبارکه هود بود، لعواه حلیم، خیلی هم اهل حلم بود، عجله نمیکرد، حلم ضد عجله است، تون تون سری شتابان، این تا یه کلمه گفت دیگه تموم شد، دیگه با این ما تو فلان شد، نه آقا هنو حوصله به خرج میداد، وای سالا بهش کمی بگذره حالا چی میشه، اما اول کار تا یه کلمه شده گفت. وقتی دیگه براش معلوم شد تبین لهم انه و انه لله، اونجا دیگه چی شد؟ اونجا دست برداشت از استغفار. حالا دستور مبارکه ممتحنه این ماجرا رو کامل تشریح کرده که آقا این موضع شما باید چی باشه. میفرماید که اولا یه آیه سومش نکته مهم میداره، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، میگه رحماتون و ارحام فامیلاتون و بچه هاتون اینا نفعی برای شما ندارن. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت بین شما جدایی میفته. خب پس این نسبت های اعتباری تو عالم برزخ و قیامت خاصیتی نداره، خود نسبت اعتباریش، اینکه من بچه فلانی ام، من بابای فلانی ام، من داداش فلانی ام، مثل دنیا نیست که پارتی بازی داشته باشه نسبت اعتباری کار بکنه، تا میگی من بچه فلانی ام یه اتفاقی میفته، دوتایی عملت اعتباریات نداره، توهمی نداریم، فرضی نداریم، قرارداد نداریم، خودت و عملت، عملت هم ذاتی خودت، خودش جلوه داره. اونجا باز در آوردن و یه چیزی که وانمود کردن، وانمود نداره، همین حقیقت، خودت و عملت. پس این اصل قاعده رو داشته باشین که با این بعدن کار داریم جلسه بعدی انشالله، که این رابطه های پدری پسری اینا از این جهتش قطع تمومه، تا میمیری دیگه نه بابای کسی نه بچه کسی از این جهت، یعنی به حسابت نمیارن که ای آی فلانی، همونجور که نگاه نمیکنن چقدر محافظ داشتی، دستتو میان میبندن آقا یه تریلی محافظ داشتی، مردی یا غرق شدی خفه شدی هرچی بوده، میان فرعون آقا این همه کاخ و این همه نوکر و خدم و هشم دستشو میگیرن دوتا میزنن تو دهنش با گرز بزنن تو سرش، کسی کار نداره. ای آقای فرعون فکر مثل دنیاست که مثلا اونجا بیان اونجا سلفی میگیرن، اینجا هر بانکی وارد میشه ای آقای فلانی اونجا تا میری اومد میزنن تو سرت، کارم ندارن فهم بابت این تریلی هم که محافظشی بابت همون هم میزنن، یه مش آدم اونجا الاف خودت کثیفت کرده بودی که یا کثافت کاری کنی، از چیه تو محافظت میکردن اینا، اونم حق الناس دیگه بود از اون ور. اینجور اعتباریات که این نمیدونم نویسنده فلان کتاب اومد و این بچه فلانی اومد، مثل دنیا نیست که اینجا وارد میشی، چون خودت و عملت و حقیقتته، این نسبت اعتباری میره کنار. ولی البته رابطه پدر پسری از یه جهت دیگه‌اش هست که در مورد این باید صحبت بکنیم، این قطع نمیشه، اونجا بابا بچه‌شو میشناسه، توقع ازش داره، رابطه‌شون هم برقراره، روز قیامت با هم اصلا این میره اونجا ملحق میشه به خانواده‌اش، قیامت با هم به بچه‌هاشون نگاه میکنه خوششون میاد که اینا آیاتشو بخونیم ان شاء الله. پس از این جهتش تمومه، قطع رابطه‌های اعتباری و نسبت‌های این شکلی کار را بندازیه مثل دنیا دیگه نداره، از اون جهت که یه الگوی واقعی است و از یه جهت که نسبت پدر پسری و نسبت خانوادگی نسبت حقیقی است، خدا نسبت به رحم سوال میکنه، رحم یه حقیقت در عالم، در ملکوت عالم که تو بحث سلسله رحم نمیدونش گفته شد و تو آیات قرآن هم بهش جای مختلفی اشاره شده، اول سوره مبارکه نساء، اصلا کل اون فضای خانواده و اون مهندسی که داره خدای متعال در مورد خانواده و سهم هر کسی و فضای خونه و زندگی و اینا که داره ترسیم میکنه تو سوره مبارکه نساء، بحثای ارث و فلان و اینها، همه رو میاره روی پلتفرم و اون زیرساخت رحم تعریف میکنه، میگه رحم یک حقیقت واقعی است، تساءلون به، و نسبت بهش تقوا داشته باشی، نسبت به این سوال میشه، خدا سوال میکنه نسبت به رحم، رحم یک واقعیته و نسبت رحمی یک نسبت حقیقی است از ملکوت عالم، نسبت اعتباری دیگه نیست. پس این روز قیامت فاصله میفته بین شماها، به این اعتباریاتش دل نبندید، والله به ما تعملون بصیر. خب حالا قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، شما یه اسوه حسنه ای دارید در ابراهیم، والذین معه، ابراهیم الگوی خوبی آقا، از او دستش بنویسید، به ابراهیم نگاه کنید تو کاراتون، میخوای بنده باشی، میخوای اونی باشی که من میخوام، مدل ابراهیم باش، این مدل درست حسابی من دارم تعریف میکنم برات. در مورد پیغمبر اکرم اسوه حسنه مطلق پیغمبر، هیچ قیدی نذارید در سوره که احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ولی فقط گفته که لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله ذکرا کثیرا، به شرط اینکه ایمان به خدا داشته باشی، ایمان به قیامت داشته باشی، زیاد ذکر کثیر بگی، اون میتونه از پیغمبر بهره برداری کنه تو الگو. در مورد ابراهیم هیچ قیدی نمیزنه که کیا میتونن بهره برداری کنن، در مورد خودش قید میزنه، میگه این که میگم پیغمبرو قید نمیزنه از چیاش الگو بگیر، میگه همه پیغمبرو الگو بگیر، در مورد ابراهیم قید میزنه میگه همش الگو نگیری، یا یه موردشو من دوست ندارم الگو بگیری، اون کدومشه؟ میگه اول الگو بگیر که اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، ببین صف فایساد رو به روی قومش گفت من بیزارم از این بت پرستی شما، و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم، ما کافریم به شما، و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا و ابدا، تا روز قیامت بین ما و شما دشمنیه. اینشو خوشم اومد از ابراهیم، برگشت به ایناش گفت، به فک و فامیلش، به باباش، به اینا برگشت گفت که بین من و شما بغضاه، عداوته، کینه درونیه و عداوت بیرونیه، ما با هم سازگاری نداریم، ناسازگاری، عداوت، ناسازگاری، ما با هم اونجور نمیاد، تو یه جوب نمیفته، ما با هم تا قیامت سر سازگاری نداریم، حتی تؤمنو بالله وحده، مگر اینکه فقط به خدایمون بیارید موحد بشید. میگه همه اینا رو بگیرید الا این یه دونه شو فقط نگیرید، الا قول ابراهیم لعبی، این یه دونه رو آقا اسفه نگیرید. ابراهیم برگشت به باباش گفت که لاستغفرن لک، من برای تو استغفار میکنم، و ما املک لک من الله من شی. آها، برگشت گفت من برات استغفار میکنم ولی من از جانب خدا براتون مالکی چیزی نیستم. آ فکر نکنید که من استغفار میکنم دیگه کارتو راه میندازم. من استغفار میکنم زمینه هدایتت فراهم بشه. اینم با گل و بلبل و دل و دلبری و عشق و عاشقی اینا نبود، با موزه انقلابی بود. همینم هم که گفت برات استغفار میکنم از یک موزه انقلابی صریح تقابلی بود، ولی تقابلش تقابل نرمی بود، لطیف بود، مهرامیز بود، خیرخواهانه بود، نصیحتگرانه بود. درست شد؟ نه، همش باید با هم باشه. ربنا علیک توکلنا، که حالا حرف ابراهیم و همراهاش این بود که خدای ما به تو توکل کنیم، و علیک انبنا و علیک المسیح. اینا همه رو الگو بکن. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفرو، خدای ما رو همچین ننداز تو دست کفار که هر رقم میخوان ما رو جابجا کنن، قلمون بدن این برمار. واغفر لنا ربنا، خدای ما رو ببخش، مغفرت رو شامل حال ما کن. انک انت العزیز الحکیم. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، اونجا قید برای پیغمبر زده بود ایمان به خدا، قیامت، ذکر کثیر. اینجا گفته که در اینها اسوه حسنه است، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، امید به خدا و قیامت داشته باشه. دیگه ذکر کثیر رو نیاورد. چرا؟ چون پیغمبر رتبه وجودیش بالاتر از حضرت ابراهیم، اتصال به او ذکر بیشتری میخواد، ذکر کثیر میخواد. و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید، اصلا ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. میگه اینا رو الگو بگیرید، بازم امید داشته باشین که با اونا که دشمنی دارین خدا مودت قرار بده. یعنی باز این امیده رو باید همیشه داشته باشید، راه نبندی به این که این دیگه هیچ وقت نمیاد. نه آقا، ما الان نسبت به کارشناسای بی بی سی و نسبت به بن سلمان و ترامپ و اینا هم امید داریم خدا اینا رو آدم کنه. بقولی استادی داشتی میگو ما آرزومونه، حالا اون زمان ما درس میداد به ما بوش رئیس جمهور بود، میگو آرزومونه این بوش خدا سر به راهش کنه بیاد اینجا حوزه علمی قم درس بخونه، بعد ابا عمو بذاریم سرش پیش شیخ بوش، بندازیمش جلو پشت سرش نماز بخونیم، بعد حالات توحیدی داشته باشه، چه میدونم مناجات خمسه عشر بخونه، هر هم بده یه گوشه ببینید شب و سحر را تسبیح هزار تایی دستش گرفته داره استغفار میکنه. ما خوشمون، ما بخیلیم، آرزومون اینجوری بشه، صدام آدم بشه، بلر آدم بشه، نمیدونم نتانیابو، نتانیابو با یابو، آره نتانیاهو نه این آدم بشه، آخرش درست بشه، ترامپ و فلان و اینا اینجوری علت آدم بشه، نه اینکه ما با هم بیاد لایک بفرستیم و بوست بفرستیم و رأی بیارن و همین فرق بگیم مؤدب و باهوشن، اینجوری نه، آدم بشه، سر به راه، دست وردار از این کثافت کاریش. آرزومونه تا وقتی هم دست من داشتم، هم دست من نمیداریم از عقایدمون، از مسیر خودمون کوتاه نمیاد، نه میبخشیم نه فراموش میکنه. میگم چی؟ عداوت و بغض تا قیامت هست. الان میام میگم ما میبخشیم ولی فراموش نمیکنیم. شما غلط میکنید که میبخشید، چه عقل میبخشید و چی ظالمو میبخشید؟ بخششی نداره تا وقتی که دست برداره. برای چی شما طرف کی داری میبخشی؟ خدا من بخشیده که تو داری میبخشی، خدا اینجا داری میگه دیگه، میگه دشمنی برقرار، بابات که باشه، برادرت که باشه، فامیله درجه که دن که باشه، این جداییه باید باشه. در این حال امید به برگشتش هم باید باشه. حالا اگر این تو موضع بود تا آخر و با هم موضع مرد، اینجا دیگه جای استغفار نداره. تو خط مقابل بود، من بچه ترامپم مثلا، خب این مثلا شهید ادواردو رضوان الله علیه، ادواردو آنیلی، خب حالا البته ایشون زودتر از پدرش از دنیا رفت و کشتنش در واقع خانوادش، شهیدش کردن، ولی که نقاله هم حتما انتقالش دادن دیگه، اونجا تو اون قبرستون خانوادگی که نمیذارن بمونه این شهید عزیز. بعد خب اگه ایشون پدرش زودتر از خودش میرفت، موضع ایشون چی میبود؟ میمد استغفار میکرد بر بابا؟ نه، موضعش با تبری میشد، همونجور که بود موضعش تا آخر نسبت به پدرش و خانوادهش نهایی بود، سر همین هم کشتنش. این دیگه اینجا دیگه معنا نداره که شما بیا استغفار کنید برای همچین کسی که تا آخر توی خط رفته و آخر با همین موضع مرده. روشنه؟ پدرت هم میخواد باشه باشه، اینجا دیگه جای استغفار نداره و داره این آیه هم رسما میگه. و گفتیم اگه مشرک نیست و اگر معلوم نشده که این اصحاب جهنمه، معلوم نشده چون یعنی نمرده، وقتی با این وضعیت تا روز آخر این حرفا رو زد آخرش هم مرد، خب شما شک داری؟ تبد یدا ابی لهب و تب، این آیاتی که به زبان پیغمبر جاری شده نسبت به ابو لهبی که عموشون بوده، درسته؟ و پیغمبر رسما مدعی اینا رو دارن اعلام میکنه، این آیه رو دارن میخونه، این موضوع صریح دیگه، همچین کسی که دیگه استغفار نداره و دعا نه، بخیر عموم بوده حق میگردم آخر یادش میفتم بچه بودم قرمه سبزی درست میکرد برای ما، اینا نداره که تب بد یدو ابی لهب و تب ما اغنو عنه مالو و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب، این آتیشه داره گور میگیره اونور، برای چی من به استغفار، من استغفار بین کنم تمایل بنشونم خودم اونوری میشم، خودم میذارم تو صورت خودم، این پس قواعدش باید دستم بشه، ولی برای غیر از اینا ظالم بوده فاسق بوده مشکلات داره، چه مانعی داره که استغفار کنیم، چه مانعی داره که هدایا بفرستیم، چه مانعی داره که بر والدین کنیم، تایید شرکش هم نمی‌کنیم، تایید کار بدی هم که کرده نمی‌کنیم، در این حال تا قبل هم که مردن همه کار می‌کنیم، امید داریم اینکه یه روز برگردن صبرها بشن، همه اینا رو کنار هم دیگه باید نگاه کرد. اینم میشه آقا ماجرای هسته ابراهیم که دیگه یه بحث اجمالی نسبت بهش شد که ببینیم این پدر پس اینه. خب روایت این باب رو بتونیم سریع تمام بکنیم، یه دو سه تا روایت دیگه مونده البته شاید تموم نشه تو این جلسه. کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یعنی حضرت فهمنا کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من ابر رو، من نسبت به کی بر داشته باشم، مطلق هم داره سوال میکنه بین مخلوقات و اینا، حضرت فهمون امک مادرت، قال ثم من بعدش کی، فهمود امک، گفت ثم من بعدش کی، فهمود امک، گفت ثم من، فهمود اباک، سه بار مادر یه بار پدر. خب چون سه مرحله مادر حقوقش به ما سنگین تره دیگه، هم بارداری هم زایمان هم شیردهی، این ستا رو پدر نداشت دیگه، تو غیر از این مشترکن با هم، یه بارداری داشته که بابا نداشته، یه زایمان داشته که بابا نداشته، یه شیردهی داشته که بابا نداشته، از اینجا از سه برابر میشه، یه بچهش از این سه برابری که حق داره به گردن فرزند یکیش اینه. روایت بعدی جابر از امام صادق علیه السلام میگه که مرد اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله انی راغبون فی الجهاده، فی الجهاده نشید، آره آقا جان من خیلی رغبت به جهاد دارم فوری میخوام زودی برم جهاد، پیغمبر بهش فهموندن که فجاهد فی سبیل الله، برو جهاد، فَإِنَّكَ إِنْ تُقْتَلْ تَكُنْ حَيًّا عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقْ، اگه شهید بشی میری پیش خدا روزی میخوری زنده میشی، و این تموت اگرم بمیری یعنی یا کشته میشی یا تو مسیر خود از دنیا میری، فقط وقع اجرک علی الله، چون مهاجر بودی تو مسیری که رفتی اینم اجرت به عهده خداست، خدا دیگه خودش میدونه چی به تو بده بابت اجر، و این رجعت اگرم برگردی رجعت من از ذنوب میرم من که میرم برمیگردم اینا گناه درمه پاک میشه، کما ولدت مثل روز میشه که به دنیا اومدی، گفت یا رسول الله ان لی والدین کبیرین، آقا من پدر مادر پیر دارم، یز امان انهما یعنسان بی و یکرهان خروج، اینا فکر میکنن با ما انسی دارن، مثلا نگاهش اینه که ما مثلا پیش اینا میمونیم جدا نمیشیم، خوششون نمیاد من از اینا جدا بشم، خب جهاد تعیینی هم نبوده دیگه، کفایی بوده، عینی نشده بوده، تعینی نشده بوده، واجب عینی اگر بشه فهم کنه اونجا دیگه پدر مادر اینا بحثش فهم کنه، ولی حالا واجب کفایی است، من به هل کفایی هم اصطلاحا هست، هستن افرادی که برن جنگ زمین هم البته فراهم ما بریم، یعنی مانعی نداره که بریم، ولی پدر مادر جور نیستن، اینجا پیغمبر فرمودن که فقر رم اوالدک، بشین پیش پدر مادرت، فوالذی نفسی بیده، قسم به کسی که نفس من در دست اوست، لأنسهما بک یوما و لیلا، اگه یه شبانه روز انس بگیرن به تو کنارشون باشی غذاشو بدی روزنامه بهش بدی چایی واسش بریزی جاشو جمع کنی داروشو بدی دستشوی میبری همون میبری، همین یه شبانه روز که انس بهت میگیرن خیرون من جهاد سنه، از یک سال جهاد، اونا که دمونه جهاد گفتم حالا یک سالش کن جهادو، یه شبانه روز اینجوری پیش پدر مادر از اون بالاتر، اینجوری که امر پدر مادر باشه. روایت بعدی از زکریا ابن ابراهیم میگه من مسیحی بودم مسلمون شدم حج به جا آوردم اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آقا من مسیحی بودم مسلمون شدم، ای شیء رأیت فی الاسلام، حضرت فرمودن که چی دیدی در اسلام، گفتم که این آیه رو، یعنی چی باعث شد که مسلمون بشی، گفت ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا، تو پیغمبر چی بود آقا؟ یعنی منظورش اینه که من کاری نکردم. آقای خطاب به پیغمبری که تو کاری نبودی، ما هدایت کردیم. اینم داره میگه که آقا ما کاری نبودیم، خدا هدایت کرد. اینجوری مثلا با این مضمون داره میگه. حضرت فهمیدن که لقد هداک الله، خدا هدایتت کرد. بعد فهمیدن که اللهم اهدهی، سه بار حضرت دعا کردن خدا هدایتش کن، خدا هدایتش کن، خدا هدایتش کن. سل اما شئت یا بنیه، تعبیر بنیه رو به کار بردم برش، پسرم هر چی میخوای بپرس. گفتم که حالا این همون امام صادق که عمر بصری اومد جور دکش کردن، جو میگن که هر چی دوست داری بپرس. گفتم ان ابی و امی علن نصرانیه، پدر مادرم مسیحیه، حالا مثلا به قول امروزی ها ارمنیه، و اهل بیتی و امی و اهل بیتی خانوادم مسیحیه، و امی مکفوفت البصر مادرم نابیناه، فاکون معهم و آکل فی آنیته، من با اینا تو یه ظرف غذا میخوری با هم ظرف اون یکیه. فقال یاکلون لحم الخنزیر، که خیلی روایت جالبه، سین از روایت فوق العاده است، بحث سبک زندگی هم خیلی توش مطرحه. حضرت فهمونن که اینا گوشت خوک میخورن؟ گفتم نه، بلا یمسونه، اصلا دست به گوشت خوکم نمیزن. حضرت فهمونن اشکال نداره، تو ظرفش با هم غذا میخوری، یعنی این طهارت اهل کتاب ازش فهمیده میشه، که خیلی هم فتوا به همین دادن. همین روایت هم یکی از ادله است که اینا پاکه، مسیحیه، پاکه، گوشت خوک که نمیریزن کثافت، چون نجسه دیگه، میاد سر سفره و غذا و فلان. حضرت فهمون لا بس، فنظر امک فبرها، نگاهت به مادرت باشه، بر داشته باش نسبت به مادرت. فاذا ماتت فلا تکلها الی غیرک، وقتی مرد به غیر خودت واگذارش نکن. کن انت الذی تقوم به شأنها، خودت متولیش باش در، یعنی تا وقتی بمیره، تا اونجا داشته باشش، وقتی هم مرد خودت متولیش باش، خودت دفنش کن، خودت تا اونجا همه کارش با خودت باشه، نذار کسی دیگه کارش دست بگیره. ولا تخبرن احدا انک اتیتنی، به کسی هم نگو که اومدی پیش من، حتی تعتینی به منا ان شاء الله، تا اینکه ان شاء الله منا هم دیگه ببینیم. میگه فعتی تو به منا، منا حضرتو دیدم و ناس حوله دورو حضرتو جمعیت گرفته بودن، که انهو معلم و سبیان، انگار معلم بچه ها بود حضرت، بچه کوچولو ها سر کلاس بود. هادا یسالو و هادا یسالو، این یه سوال میکنم، یه سوال میکنم، تک تک، آقا این چی میشه، آقا چی میشه، حضرتم جواب میداده. فلان ما قدم تل کوفه، میگه من رفتم کوفه و خب ساکن کوفه بوده، التفت لامی، با مادرم لطیف برخورد کردم، و کن تو اطعمه ها، بهش غذا میدادم، و افلی ثوبه ها، لباساشو تمیز میکردم، این شیپیش میپیشه و شوره موره ها اونا رو از لباساش میگرفتم، ثوبه ها و رأسه ها، از لباسش، از سرش، و اخدمه ها، خدمتش میکردم. فقالت لی یا بنی ما کنت تصنع بی هذا و انت علی دینی، فمن الذی ارا منک منذ هاجرت، مادر برگشت گفت پسرم تو وقت تا وقتی تو دین ما بودی این کارو نمی‌کردی، از وقتی این دین در اومدی چطور اینجوری شدی؟ ببین چقدر آدم میتونه با عملش مبلغ دین باشه، با کار، حرف نیست، حرف به درد نمیخوره، با کارم. از وقتی از دین در اومدی آقا عوض شدی، فدخلت فی الحنیفیه، رفتی می حنیفی شدی، دین موحد، خونا تسلیس و اینها دارندی. فقلت رجل من ولد نبینا امرنی به هذا، یکی از بچهای پیغمبر اون دستور اینجوری به من داد، به مادرم گفته. فقالت هذا الرجل هو نبی، مادرم گفت این پیغمبره این آقا؟ گفتم لا ولکن نو ابن نبی، گفتم نه پیغمبر نبی زاده است، پسر پیغمبر. مادرم گفت یا بنیه ان هذا نبی، نه پسر این پیغمبره، حالا کوتاه نمیام، ان هذه وصایا الانبیاء، اینی که گفته این دستور انبیاءه. فقلت یا امه انه لیس یکون بعد نبینا نبی، بابا کوتاه بیا، ما پیغمبر نداریم، بعد پیغمبر دیگه پیغمبری نداریم، ولکن نو ابنو، پسر پیغمبر. مادرم گفت یا بنیه دینک خیر و دین اعرضه علیه، مادرم گفت پسرم این دین تو بهترین دینه، به منم عرضه کن، چقدر خوشم اومد از این دین. فعرفته علیها، عرضه کردم به این مادره، فدخلت فی الاسلام، مادرم مسلمان شد. و علمتها، بهش یاد دادم این دین رو. فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخره، مادرم نمازو شروع کرد خوندن، ظهر و عصر خوند، مغرب و عشاء هم خوند. ثم عرض لها عارض فی الليل فقالت یا بنی اعد علی ما علمتنی، بهش یاد دادم ارکان اسلام و توحید و رسالت و اینا رو، نمازاش هم خوند. شب یه رویدادی رخ داد و مادرم من گفت که پسرم دوباره بگو ببینم چی گفتی. فاعدته علیه، دوباره مبانی اسلام بهش گفتم، توحید و رسالت و امامت و اینا رو. فاقرت بهی، اقرار کرد به اینا و ماتت. شب دون آقا مسلمون یه روزه، یه نماز صبحم نخونده بود و ماتت. فلما ما اصبحت، حضرت فهمیدن تا مرگش باهاش باش، میرسه این کلا یه روز بیشتر عمر نداره از وقتی این بره، یعنی بعد چند وقت گذشت البته، یعنی یه روز بیشتر مسلمون نمیشه. فلما ما اصبحت، خدا این مادر و پسرم غرق رحمت بکنه دیگه، اونا تو بهشتن دیگه انشالله هر دوتاش، انشالله مادره که قاعدتا باید تو بهش باشه، پسرم چی؟ بله حالا راویش خب این معلومه آخر چطور بوده. بله زکی ابن آدم خودش، آها این خود زکی ابن آدم بوده؟ بله عجب، آقا زکی ابن آدم از ارکانه، عجب، من اصلا توجه به این نداشتم که زکی ابن آدم بوده این شخص. بله آفرین، زکی ابن آدم آقا اصلا شیخان قومو بهش میگن شیخان، به خاطر اینه که دوتا شیخ اصلش، یکی میرزای قومیه که دوتا گنبد کوچولو داره اونجا، یکی میرزای قومیه، یکی زکریا ابن آدم، بخاطر همین بهش میگن شیخان. این همه بزرگان و علما و اینا دفنن اونجا، اصحاب و بزرگان و اینا، جواد آقای ملکی یکی از اون بزرگانه و این همه بزرگان دیگه که برخی پا برهنه میومدن توی قبرستان شیخان، با کفش نمیومدن. این زکریا ابن آدمه که شب تا صبح میگه امام رضا علیه السلام اسرار به من منتقل میکرد تا اذان صبح. اصلا توجه به اون زکی ابن آدم اولش نداشتم. این آقا از اینجا به این رسید، مسیحی بوده، اومد خدمت مادر که به سفارش امام صادق علیه السلام. بله ایشون از ارکانه و حاجت روا میکنه، حاجت میده زکی ابن آدم، خیلی بالاست زکی ابن آدم، بهشون توسل پیدا میکنن عرفا و اولیا، معارفی هم از امام رضا بهش منتقل شد، معارف خاص و ناب اینا اثر. پس این کار برای مادره. بله مادر چه مادر خوبی بوده که همچین پسری پیدا شده، آخرام که هدایت شد. همینی که اینا گوشت خوک نمیخوردن، شاید خودش بالاخره بعید نیست از همینا باشه که خدا عنایت کرد. خلاصه میگه که مادر مرد و فلان ما اصبحت کانن مسلمون الذين قصلوها، صبح مسلمان اومدن مادر قص دادن. و کنتو انا الذي صليت عليه، خودم نماز رو خوندم. و نزلت فی قبره، خودم گذاشتم تو قبرش. خب اینم روایت دیگری بود. هنوز باز چند تا روایت دیگه در زمینه بر والدین هست که دیگه این جلسه وقتمون گذشت. باشه ان شاء الله جلسه بعد روایاتش رو بخونی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.